سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. 15 دوره جشنواره سینما حقیقت دو روز پیش 18 آذر سال 1400 شروع شده و تا 25 آذر هم به صورت آنلاین و حضوری ادامه خواهد داشت. به همین مناسبت ما در ابدیت و یک روز با حضور 3 مهمان به پیشواز این اتفاق فرهنگی مهم رفتیم. در بخش نخست این پادکست از آقای امید بلاغتی خواستم تا فیلم‌های مد نظرشون رو در جشنواره معرفی کنن و نگاهی به کلیت اون داشته باشن. در بخش دوم در گفتگو با آقای امید نجمان سازنده فیلم ساموئل خاچیکیان یک گفتگو که در بخش مسابقه جشنواره حضور داره، خواستم تا ایشون برای ما از کم و کیف فیلمشون بگن. و در بخش پایانی این پادکست با آقای کیوان مهرگان صحبت کردم که فیلم سیاوش در آتش او از جشنواره کنار گذاشته شده. پیش از هر چیزی باید به این نکته تأکید کنم که من خیلی دوست داشتم با تک تک فیلمسازان حاضر در جشنواره صحبت کنم، اما این قضیه به دلیل تعداد زیاد حاضران در این جشنواره و همچنین محدودیت زمانی میسر نبود و من امیدوارم شما مخاطبان این برنامه رو تنها به عنوان محرکی برای تماشای همه فیلم‌های حاضر در این جشنواره در نظر بگیرید.
راستش من دلم می‌خواست که با شنونده‌ها یک کلیاتی از جشنواره سینما حقیقت امسال بگم و راستش نمیتونم خیلی دقیق مدعی باشم که فیلم‌هایی رو که کنجکاوشون خواستم که ببینم و بعضیشون هم دیدم تنها فیلم های کنجکاوی برانگیز جشنواره باشند، اما و حتما فیلم های دیگه هم هستن، اما من در حد شناختم و در حد دیده ها و در حد شنیده ها ترجمه هم چیزهایی رو معرفی کنم که شاید در روز آینده جشنواره شنوندگان پادکست ابدیت یک روز بتونم برم بشنم و برم فیلم ها رو ببینن. قبل از اون دارم میخواد یک نکاتی رو در مورد جشنواره بگم. ببین، جشنواره سینما حقیقت 15 دوره‌اشو داره برگزار میکنه و بعد از این 15 دوره به طور مشخص مهمترین نکته و مثبت‌ترین نکته که میشه گفت اینه که سینما حقیقت هم جشنواره مهمیه، هم مجموعاً جشنواره خوشنامیه و هم جشنواره‌ای که علاقمندان به سینمای مستند که میشه خود مستندسازها، مستندسازهای حالا حرفه‌ای، آماتور و نیمه آماتور و مستندبین‌های جدی که حالا بخش از اونها سینما دوستانن، بخشی از اونها علاقمندان به فرهنگ و هنرن و بخشی از اونها اتفاقا دانشجویان و در واقع چهره ها و آدم های آکادمیک هم که اتفاقا در حوزه مثل مطالعات فرهنگی، مثل جامعه شناسی، مثل علوم سیاسی و چیزهای دیگه بیشترین پیوند خودشون رو در هنر با سینمای مستند پیدا کردن. برای این گروه ها به هر حال سینما حقیقت بعد از 15 دوره بی اقراق جشنواره مهمیه. سینما حقیقت همیشه بخش میل الملل دوست داشتنی داشته، فیلم ها، فیلم ساز ها، سینماگر ها، مستند شناس ها و ساز های مهمی را آورده که برای خودش تو بخش بینالملل اعتبار خریده و میخوام بگم با همه این اوصاف مهمترین نکته مثبت سینما حقیقت قطعا اهمیت، جذابیت و اینی که به هر حال هر سال مستند دوستان منتظرشه. اما مهمترین نقطه ضعفش بعد از این 15 دوره به نظر من دو چیز بسیار چشمگیره که باید براش فکری کرد. یک این که سینما حقیقت در سیاست گذاری دوچار مسئله است، یعنی شما بعد 15 دوره نمیتونی بسیار دقیق و متقن و جامعی بگی که این جشنواره جشنواره کدام فیلم ها، کدام سلیقه ها و در نهایت جشنواره برنده شدن چه جنس از فیلم های مستنده. به نظر من این ضعفه و پنهان شدن یا توجیهی که ما بسیطیم، همه سلیقه ها رو میخوایم در خودمون داشته باشیم، میخوایم متنوع باشیم، میخوایم همه سلایق در ما قرار بگیرن، توجیهیست برای این نداشتن این سیاست. دیگران هیچ جشنواره سینمایی داستانی و مستند در جهان نیست که تو نتونی سیاست و سلیقه‌شون رو تشخیص بدی. دیگه همه قابل تشخیصن. تو سینمای داستانی مشخصا میدونی برلین چه جور جشنواره‌ایه، چه جور فیلم‌هایی رو میپذیری، به چه فیلم‌هایی اقبال نشون میده و جایزه بهشون میده. کن رو میتونی تشخیص بدی، اسکار رو میتونی تشخیص بدی، از جشنواره‌ای مثل ساندنس و دیگران هم میتونی تشخیص بدی. توی سینمای مستند هم ایتفا، داکس، حتی بخش‌های مستند جشنواره‌های مثل کن، مثل اسکار، همه اینها قابل تشخیص شدن برای مون که سلیقه‌شون چیه، سیاستشون چیه، چه فیلم‌هایی میپذیرن، چه فیلم‌هایی بهشون اقباله و چه فیلم‌هایی برندگان نهایی خواهند بود. چه این جشنواره‌ها شبیه به اسکار یک آکادمی و یک هیئت ژوری بزرگ اونها رو در واقع میچرخونن و تعیین کننده درش هستن، چه جشنواره‌هایی که مثل کن هر سال یک دبیر تأثیرگذار داره که فیلم‌ها رو انتخاب می‌کنه با گروه مشاورانش و هیئت داورانی که اونها جایزه‌ها رو تقسیم می‌کنن. این اول نکته جشنواره سینما حقیقته. در سینما حقیقت از یک فیلم‌های بیگ پروداکشنی مثل گلوله باران توش جایزه گرفتن و مورد اقبال قرار گرفتن تا فیلمی که سال گذشته خانم عطیه زاره آرندی ساخته بود در بخش مستند بلند جایزه استرو گرفت، متأسفانه فراموش کردم، فیلمی که بسیار فیلم شخصی راجب خواهر فیلمساز، ازدواج، جدایی و زندگی اونه، یعنی فیلم بسیار شخصی در زمره فیلم‌هایی که من بهشون می‌ذارم اسمشون می‌ذارم در واقع قوم‌نگاری خانوادگی. خب چجوری ممکنه هر دو اینا جایزه می‌گیرن؟ چجوری ممکنه هر دو اینا جایزه بزرگ جشنواره رو در سال‌های متفاوت گرفتن؟ این جز اینه که ما سیاست‌های جشنواره رو نمی‌دونیم و قابل فهم نیست برامون. دومین مشکل بزرگ جشنواره اینه که اگر جشنواره اصرار داره که در انتخاب فیلم‌ها به سمت سیاست دبیر مشاورانش که در بزرگترین جشنواره‌های کنونی دنیا اتفاق می‌افته نره، بلکه مکان می‌خواد مبتنی بر هیئت انتخاب پیش بره، یعنی مستند کوتاه، نیمه بلند و بلند رو یک گروهی از آدم‌ها انتخاب کنن، این بزرگترین ضعف هیئت انتخاب‌های این جشنواره بوده که فکر می‌کنن داور هستن. یعنی همون رفتاری که داورها موقع جایزه دادن با فیلم‌ها انجام میدن، دوستان ما در هیئت انتخاب انجام میدن. حتی مصاحبه‌هاشون بعد از اعلام فیلم‌های پذیرفته شده، حرف‌هایی که به صورت پراکنده ازشون می‌شنوی در جاهای مختلف، نشون می‌ده که این دوستان فکر کردن دارن داوری می‌کنن. یعنی من انگار هیئت داورانی هم که البته جایزه نمی‌دم، وظیفه‌م انتخابه، در که اصلا هیچ چیزی نیست. هیئت انتخاب وظیفش انتخاب فیلم‌هایی است مبتنی بر سیاست جشنواره. حالا شما متأسفانه در سینمای قدیم سیاست‌گذاری رو دقیق نمی‌دونید چیه. حالا فکر کنم شما با این عدم سیاست‌گذاری نشستی اونجا، به نظرم هر هیئت انتخاب باید بدونی که وظیفش پس می شود انتخاب فیلم‌هایی که سلیقه بزرگتر، جامع‌تر و بسیط‌تری از سینمای مستند اون کشور رو ارائه بده و ما رو در سلیقه تنگ خودشون، در نظر تنگ خودشون اسیر نکنه. کنار اونها، کنار این که باید در نگاه به انتخاب نگاه جامع‌تری فراتر از سلیقه‌شون داشته باشن، فیلمسازهای بزرگ باید در جشنواره باشن، چون به جشنواره اعتبار میدن. این باز تو همه جشنواره جهانی اتفاق میفته و هیئت انتخاب ها مثلا در سینما واقعا جالبه، یک هیئت انتخاب جوانی با افتخار میگوید ما اتفاقا خیلی هم عادل و منصف بودیم، مثلا فیلم فلان مستر و استاد رو هم رد کردیم امسال. این که اصلا خیلی خنده دار، شما چرا رد کردی؟ یعنی کنار این که شما باید انتخاب نشان دهنده وضعیت عمومی سینمای مستند اون کشور باشه، بزرگان رو میپذیری چون اعتبار برای جشنواره میارن و اصلا جشنواره خودش باید تمهیداتی داشته باشه که انتخاب نتونه این فیلم‌ها رو رد کنه، و نهایتاً سوژه‌هایی هستن که شما نمیتونی ردشون کنی. مهمه که باشند، مهمه که در جشنواره باشن. مستند پورتری راجع به محمد رضای شجریان باید در سینما حقیقت باشه. قطعاً هم حائز یک استانداردهایی هست که میتونه باشه. حالا این میتونه راجع به فیلم‌های دیگه هم باشه. سال گذشته یک فیلمی بود به اسم بیجه راجع به یک سریال کیلر معروف در دهه 70 که فیلم به دلیل موضوع و اهمیتش بایست در جشنواره می بود. این فارغ از سلیقه است، فارغ از نگاهه. میخوام بگم سعی کنم توی این مقدمه اول نقاط قوت و نقاط ضعف سینمای قدر رو بعد از 15 دوره بیان کنم و بگم بعد از 15 سال ما ناچاریم نقاط قوتمون تقویت کنیم و نقاط ضعفمون رو پوشش بدیم. با همه اینها سینما حقیقت هنوز بسیار کنجکاوی برانگیزه، بسیار جذابه و محل جمع شدن سالانه مستند دوست هاست برای دیدن چشماندازی از کلیت سینمای مستند ایران. نه سینما حقیقت نه جشنواره دیگه نمیتواند تعیین کنه آینده یک فیلم مستند و یک مستندساز رو. یعنی ما بیشمار مستندساز مهم و برجسته در سینما کشورمون داریم که اتفاقا نه در سینما حقیقت، نه در فجر، نه در هیچ جای دیگه آنچنان جوایزی نگرفتند و مورد توجه قرار نگرفتند. و فیلم‌های مستند مهم و تاثیرگذار و درجه یکی داریم که در جشنواره سینما حقیقت حتی پذیرفته نشدن، اما راه و مسیر خودشون رو پیدا کردن، به دست مخاطبین خودشون رسیدند و درخشیدند. میخوام بگم که یکم هم باید به هر حال در نقد و نگاه به یک جشنواره در ظرفیت‌های خود اون پدیده نگاهش کرد و تماشاش کرد. با این وجود من مثل هر سال با اشتیاق به تماشای فیلم ها خواهم رفت و خواهم دید. توی بخش دوم صحبتام من فیلم هایی رو میخوام معرفی کنم در جشنواره امسال سینما حقیقت که تعدادشون هم خوشبختانه کم نیست و قابل توجهه، که شخصا کنجکاو دیدنشون هستم و پیگیر دیدنشون خواهم شد. دلیلشون هم اینه که یا من فیلم های قبلی فیلم سازاشون برام جذاب بوده و کنجکاو فیلم بعدی اون فیلم ساز بودم، یا بنا به شنیده ها موضوعات مناقشه برانگیزی دارن که به حال تماشاییشون میکنه، یا دوستانم، همکارانم و کسانی که میشناسمشون در این آثار یا نقشی داشتند که اونها تایید کردن این فیلم ها رو، یا دوستانی داشتم که این فیلم ها رو به هر دلیلی دیدند قبل از اینکه وارد جشنواره بشن و در توصیه های اونها بوده. در واقع مجموعه ایست از توصیه های چندین دوست و پیشنهادات خودم. البته که بلا شک فیلم های خارج از این پیشنهادات هم خواهند بود که خیلی مهم خواهند بود. اصلا هیچ بعید نیست که فیلمی که ممکنه در جشنواره بدرخشه در سه بخش کوتاه و نیمه بلند و بلند اصلا جوایز رو ببره در این لیست اصلا نباشه. اگه امکانی باشه یا زمانی در انتهای جشنواره هم دوباره بشه صحبتی داشت در مورد فیلم های امسال، من فیلم هایی که از قلم افتادند و به نظرم جذابند رو هم به شما خواهم گفت. این لیست رو فارغ از اینکه خودم فیلم ها رو دیدم یا ندیدم به شما میگم، چون من تعداد مشخصی از این لیست رو دیدم، بعضی رو ندیدم. بیشتر در واقع اتکا و اعتماد من به آثار قبلی این فیلم ساز هاست یا شنیده هام از کسانی که این فیلم ها رو دیدن. من از فیلم های مستند بخش بین الملل صرف نظر کردم. سینما حقیقت همیشه بخش بین المللش جذابه، همیشه شما فیلم های خیلی زیادی نصیبتون میشه که از دیدنشون لذت ببرید و راستش میشه تعداد خیلی خیلی زیادی رو پیشنهاد داد. از طرف فیلم واقعا فکر میکنم مثل گذشته نیست که دسترسی ما به فیلم های مهم مستند بین المللی سخت باشه و راحت تر دسترسی داریم، و اتفاقا به دلایل بسیاری بخش ملی دسترسی به فیلم های مهمش به نظرم سخت تر برای مخاطب، و سینما حقیقت فرصت مهم و خوبیه که مخاطبین پیگیر سینما مستند بتونن این فیلم ها رو ببینن. به همین دلیل در واقع فیلم هایی که دارم پیشنهاد میکنم در بخش ملی در سه بخش مسابقه فیلم کوتاه، مسابقه فیلم نیمه بلند و بلند هستند. در انتها یک صحبت در مورد بخش نگاه ویژه خواهم داشت که بهتون میگم. توی بخش مستند کوتاه اسامی فیلم هایی که توی مد نظرم هست، فیلم امیر اسماعیل تقی‌خانی عنوان فیلم، ساخته اردلان آشوری، کاریز قصه آب ساخته هادی آفریده، من زنده برگشتم ساخته مشتبه حیدری، بی بی جان ساخته نرگس جودکی و ایمان پاکنهاد، مات ساخته نسیم سهیلی، مادر بیسیم ساخته زهرا نیازی، بوی مادر، بوی دریا، رضا محمدپور و نوروز بلاغی ساختن. اینا فیلمایی که تو بخش مستند کوتاه کنجکاوی برانگیزه برای شخص من و دوستانی هم که دیدن تاییدشون میکنن. منم تک و توک از اینها دیدم و به نظرم فیلمای خوبی هستن. توی بخش مستند نیمه بلند فیلم های کنجکاو دیدنشونم، آقای صیاد را ول کنید ساخته مریم ملک مختار، آن شب ساخته مینا قاسمی زواره، ای کاش داد می زدم ساخته فاطمه پریدار، بچه های زمین خاکی ساخته میکائیل دعیانی، تکیه دولت کارگردان علیرضا قاسم خان، قلعه برقرار ساخته فرشاد فدایان که از مهمترین مستندسازهای ما در سه دهه اخیره، کلاغ‌ها در باران ساخته پژمان فرهادی، گود ساخته آیدین حلالزاده و سپید سالاروند که خودم این فیلم رو دیدم و بسیار دوستش دارم و بزنم بسیار فیلم مهمی در مستندهای در واقع حاد نگارانه ما و حاد نگر ما هستن و در واقع یک موضوع حادی رو با ما وسط میذارن. جز فیلمایی که دوستش دارم ناگهان ذهنم استاد مهدی باقری، نان بیجان ساخته رضا پردل یا رضا پردل، امیدوارم اسمشو فامیلشون اشتباه نگفته باشم، که آیدین عطارپور هم تهیه کننده این فیلم هست. این در بخش مستندهای نیمه بلند. در بخش مستندهای بلند هم فیلم ساموئل خاکیچیان یک گفتگو ساخته امید نجوان، احتضار ساخته حجت طاهری، استخوان‌های شکسته ساخته علیرضا معماریانی، ایستوود علیرضا رسول نژاد، علیرضا دوست قدیمی و عزیز منه و سردبیر مجله فیلمخانه هم هست، سردبیر و مدیر مسئول، و فیلمش به هر حال کنجکاوی برانگیز برای من، پهلوانان نمیمیرند ساخته شرار عطاری که از مستندسازهای جوون هم خوشنام سینمای مستند ماست، جا به جایی یا نابجایی ساخته پریسا گرگین، دبستان پارسی ساخته حسن نقاشی، هیچ کس منتظرت نیست ساخته محسن اسلامزاده توی مستند بلند. اینا مجموعی از فیلم هاییست که پیشنهاد میکنم که اگه فرصت کردید ببینیدشون، فیلم هایی که شخصا خیلی کنجکاوشون هستم و خواهم دید. و با یادآوری این نکته که فیلم های دیگری هم هستن خارج از این لیستی که بنده دارم معرفی میکنم که حتما خوب خواهند بود، حتما دیدنی خواهند بود، و میگم حتی ممکنه در هر سه بخش اون فیلمی که قراره جوایز رو مال خودش کنه یا قرار مخاطبین رو خیلی شعف زده کنه اصلا توی این لیست نباشه. ممنون ازتون هستم و متشکرم که شنیدید صحبت‌های منو. امیدوارم سینما حقیقت در سالهای آینده در مسیر انتخاب فیلم‌ها منطقی‌تر و دقیق‌تر پیش بره، یا بره به حالت دبیر و مشاورانش و از این طریق فیلم‌ها رو انتخاب کنه، یا اگه هیئت انتخاب قرار انتخاب کنه تعریف درست‌تری از سیاست‌گذاری‌ها یا چشم‌اندازهایی که جشنواره داره در اختیار هیئت انتخاب قرار بگیره، هیئت انتخاب داوری نکنه و به ما فرصت بده فیلم‌هایی با سلایق متنوع با نگاه بسیط‌تری به سینمای مستندمون ببینیم. امیدوارم سینمای مستند ما به دوران طلایی خودش، من معتقدم دهه 80 شمسی برگرده و ما کماکان فیلم‌های مهم‌تر با خاصیت‌تر تأثیرگذارتری ببینیم، هرچند که سینمای مستند ما کماکان جلوتر از سینمای داستانی ما داره حرف و صدای جامعه مردم و آنچه که در سال 1400 شمسی در ایران به سر میبره رو به مردم نشون میده و از این جهت هنوز هم یکی از مهمترین مدیوم های هنری در ایرانه.
ساموئل خاکیچیان، مردی سفر کرده از توفنها تا مرز سرسام، خالق آثاری چون توفن در شهر ما. فریاد نیمه شب
میکشم.
یک قدم تا مرد. دلهوره ضربت با سرسام. Thank you.
آقای نجوان خیلی ممنونم و خیلی خوشحالم که فیلمتون تو جشنواره سینما حقیقت امسال هست. امسال چندمین دوره شه؟
امسال 15مین دوره است. خیلی ممنون از شما که به یاد ما مستندسازای مستقل هستین و حمایت میکنید.
نه خواهش من بابا که اولا هم دوست داشتم که تو جشنواره می بودم، جشنواره که حالا حرف و حدیث هم زیاد داره دیگه، به این مفهوم که اصلا نمیدونم چند تا فیلم ارائه میشه، گزینش ها چجوریه، آیا گزینش ها با تغییر دولت ها عوض میشه، آیا سال آخر یه دولت و سال اول یه دولت دیگه تأثیری داره تو مثلا گزینش نشدن برخی از فیلم ها و سیاست گذاری ها و اینو. به هر حال همواره یه قصه است. چون من تو این برنامه مثلا با آقای مهرگانم صحبت کردم که مثلا حالا فیلمش نیست تو جشنواره، از این جهت به هر حال دوست دارم فیلمایی که هست رو ببینم و فیلمایی هم که نیست رو ببینم، ببینم واقعا عیار چجوری بوده و معیار چیست و این کیفیت فیلم‌ها چجوری بوده. و خب خدا رو شکر الان فیلم شما هست در جشنواره و من دوست دارم که تماشاگرها فیلمو ببینن
به شکل غیر قابل انتظاری، چون خود منم راستش فکر نمی‌کردم که
چرا
کلا تو دولتایی که تو مخصوصا تو سال‌های اخیر با مستندهایی که درباره فیلم‌های حالا کلا سینمای قبل از انقلاب و تاریخ سینما و حالا افراد سینمایی قبل از انقلاب و اینا هست، یه خطی در حقیقت وجود داره دیگه، خیلی تمایل ندارن که به سمتش حرکت کنن، حالا به خاطر سیاست گذاری های ارشاد هست یا هر دلیل دیگه ای من دقیق نمیدونم. ولی همین در مورد همین فیلم هم قرار بود یه مورد حمایت بسته حمایتی قرار بگیره که به همین خاطر اصلا چیز نکردن، دیگه حمایت نکردن.
این چیز حمایتی چیه میفرمایید؟ چیا رو حمایت میکنن چیا رو حمایت نمیکنن؟ اصلا کی باید حمایت کنه؟
حالا من تعریف نمیدونم. ببین مرکز گسترش سینمای مستند تجربی به عنوان در حقیقت میوندار تولید فیلمای مستند در ایران، جدا از طرحهایی که خودشون تصفیه میکنن و میسازن و بابتش بودجه پرداخت میکنن، یه بسته حمایتی دارن از فیلمهایی که حالا نیاز به کمک دارن برای به پایان رسوندن مراحل فنیشون، مثلا نیاز به صداگذاری دارن، نیاز به اتالوناژ دارن، نیاز به برخ خردکاری های فنی دارن که این فیلم ها به پایان برسه. این فیلم ها توی شورای اونجا مطرح میشه و در حقیقت اگر مورد تایید باشه یا همسو با سیاست های مرکز گسترش باشه، یه مبلغ خیلی محدودی هم هست، خیلی مبلغش زیاد نیست، ولی به هر حال اون مبلغ رو پرداخت میکنن. در مورد فیلم من این اتفاق افتاد، من گفتن که خود آقای حمید مقدم بودیم و میگه مرکز، من گفتن که فیلمت رو ثبت کن، یعنی بده تو دبیرخونه نامه بنویس و ما تو شورا مطرح میکنیم. ولی بعد از حدود 4-5 ماه که ما منتظر جواب دقیقت این شورا بودیم، در نهایت اعلام شد که جزو فیلمایی نیستش که مورد اولویت ساخت مرکز بشه و طبعا ما حمایت نمی.
عجیبه. حالا بذارید بریم سر اصل مطلب که مثلا این فیلم چجوری شد ساخته شد و یه پیش زمینه ای من دارم تو ذهنم و میخوام با شما مطرح کنم. خب نمیدونم مخاطبا حتما باید بدونن دیگه، شما جزو کسایی هستین که چندین تا از مصاحبه های مهم مجله فیلم رو، مجله فیلم سابق، چون الان دیگه فیلم دیگه فیلم نیست، الان فیلم امروزه،
مجله فیلم دیروز،
در حقیقت مجله فیلم دیروز رو خب شما انجام دادین. شما سالهاست کار مطبوعات و نقد فیلم دارین انجام میدین با یه سابقه، فکر میکنم یه الان 25 ساله رد درست میگم 25 ساله بیشتره یا نه؟
بیشتره. آره. من 30 سال شده. سال 1401 دقیقا 30 سال کامل هستش یه الان. بله بله. نه من فقط چیز نبودم، من چون کار روزنامه نگاری کردم در حقیقت، چون بعضی هستن که فقط نقد نوشتن در طول این سالها یا بعضی فقط خبرنگار بودن، ولی من در حقیقت در طول این سالا به خاطر عشقی که به کار مطبوعاتی داشتم همه کار کردم، یعنی خبر نوشتم، گزارش تهیه کردم، حتی ترجمه کردم، مصاحبه کردم، نقد نوشتم و خلاصه همه کارهایی که برای تهیه مطالب در حالا نشریات مختلف نیاز بوده رو من انجام دادم. ولی خب از یه جایی به بعد، یعنی خیلی زود متوجه شدم که از طریق مطبوعات نمیتونم زندگیم رو بچرخونم، و این تعطیلی های نشریات و دستمزدهای بسیار کمی که میدادن و هنوز هم بر همین روال داره پیش میره، بعید میدونم کسی از این طریق بتونه در حقیقت زندگیش رو بچرخونه. برای همین همون تقریبا 3-4 سال بعد از کار، بعد از شروع کار مطبوعاتیم، در حقیقت به خیلی اتفاق جذب برنامه سازی تلویزیونی شدم و از اونجا یواش یواش کار مستندسازی رو شروع کردم. تقریبا از 1378 به این طرف و به صورت مستمر در حال ساخت فیلم‌های مستند و برنامه‌سازی تلویزیونی و تیزرهای تبلیغاتی و همه کارهایی که تو این هیته هست، یعنی مثلا نگارش متن و اکثر کارهایی که به قول معروف مرتبط با مسئله مستندسازی هست، یعنی حتی تدوین و نمیدونم و خیلی کارهای پراکنده دیگه به خاطر این ماجرا.
حالا کلا غیر از اون فکر می‌کنم، یعنی غیر از مسئله امرار معاش و اینا، فکر میکنم مثلا کلا کسی که میره تو کار نقد فیلم و اینا یه آرزوی پنهانی هم داره که فیلمم بسازه. برای شما هم اینجوری هست دیگه؟ نه
والا من میتونم بگم که واقعا عاشق سینما بودم، بدون اینکه اصلا بخوام که در حقیقت مثلا بگم فقط میخوام فیلم بسازم. یعنی برای من مثل یه برکه بود که دارم میخواست فقط توش قوطه بخورم و حالا هر جوری که بشه اینا. یعنی من حالا بعد نیست این خاطرم اونجا تعریف کنم، چون من سال 71 سرباز بودم و محلی که خدمت میکردم زیر پل سدخندان بود. زمستون سال 70 چند ماه مونده بود که من خدمت سربازیم تموم بشه، من زیر پل سدخندان اومدم که دقیقاً به سمت منزل حرکت کنم، دیدم که گروه فیلم برداری اونجا هستن و وقتی که کنار خیابون وایستادم و مشتاقانه داشتم نگاه میکردم از طریق گزارش پشت صحنه هایی که تو مجله فیلم چاپ شده بود و حالا عکس ها و مطالبی که طرف اون طرف خونده بودم، آقای عیاری رو شناختم، آقای زرین دست رو شناختم.
آبادانی ها بوده؟
جلب شد خالص. بله بله آبادانی. آره
چون اونجا داشتن بغل اون چیز میگه گرفتن دیگه، اونجایی که محل اسکان
مهاجران جنگی.
بله 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 بله. آقا جالب.
اون روز به خصوص داخل هتل کار نمیکردن، تو خود خیابون شریعتی بغل هتل کار میکنن، که البته الان هتل دیگه وجود خارجی نداره اینا. و در حقیقت من اون روز خیلی مشتاقانه اونجا وایستادم و اصلا فراموش کردم که برگردم خونه. ساعت ها اونجا وایستادم، این کاری که دوستان میکردن رو زیر نظر گرفتم و بعد که برگشتم خونه گزارش هم به سبک بدون اینکه اصلا آموزشی در این زمینه دیده باشم، گزارش پشت صحنه این کار رو نوشتم و اردیبهشت 71 که رفتم وارد کار مطبوعات شدم تو مجله فرهنگ و سینما به عنوان نمونه کار اونو بردم و همون اون گزارش در حقیقت راه من رو به سمت مطبوعات باز کرد، چون خودم به شکل در حقیقت جوری بود که اصلا اعتماد به نفس انجام این کار رو نه کار مطبوعاتی رو نه کار فیلمسازی رو نداشتم و همین عامل در حقیقت باعث شد که من مثل آدمی که شنا بلد نیست دفعه هولش میدن وسط استرخ و دست و پا میزنه که یاد بگیره، پرت شدم وسط کار و یواش یواش به قول معروف خودمو پیدا کردم و تونستم بفهمم که اصلا چند مرده علاجم چه کار میخوام انجام بدم. ولی در مورد چیزی هیچ وقت، یعنی بله همیشه دلم میخواست که اصلا از اول دلم میخواست که فیلم بلند بسازم و اینها، البته چند مورد ترخیص هم کردم، ولی بنا به دلایلی و اینکه حجم در حقیقت و مسائل حاشیه‌ای برای من خیلی سنگین بود، من نمیتونستم روشون هم تحملش کنم و برای همین اونو گذاشتمش کنار. ولی انقدر عاشق سینما و کلن کار فیلم سازی بودم که دیدم از همین راه مستندسازی شاید یه جوری دستی بر آتش داشتن بهتره تا اینکه وارد اون حیطه خطرناک بشم.
ببینید جالبه این نکته، اون سال قبلی من میخواستم اشاره کنم، برای چند تا از مصاحبه‌های مهم ما رو مجله فیلم و یا مثلا کلن اصلا مصاحبه مثلا چند تا از آدمایی که خیلی آدمای نامی بودن ولی فکر مثلا گفتگو آخرین گفتگوهاشون مثلا با شما صورت گرفته، مثلا زنده‌یاد جعفر والی یکی از اون افراد بوده و فکر میکنم همین گفتگو هم همین به قاعده فکر کنم اینم باشه، یعنی این آخرین گفتگو ساموئل خاچیکیان هست درسته؟ عملا
تا اونجا که مطلع دارم بله، من راستش یه تعدادی از گفتگوهایی که انجام دادم آخریش بود و یه تعدادش هم اولیش بود، یعنی مثلا در مورد اصغر فرهادی اولین گفتگویی که ازش چاپ شده اولین بار من انجام دادم، ولی در مورد آخری ها هم خب متاسفانه این اتفاق افتاد. یعنی خیلی از شخصیتایی که من باهاشون گفتگو کردم آخرین گفتگویشون شد و متاسفانه بعدشون فوت شدن و این بعضیشون به صورت یعنی به این شکل که گفتگوی منتشر نشده یا گفتگوی چاپ نشده در حقیقت بود و مورد استفاده قرار گرفت. به هر حال آدم نمیتونه خیلی پیش بینی و به صورت خیلی دقیق تنظیم کنه، گاهی وقتا این اتفاق میفته و یه جورایی اجتناب ناپذیره در حقیقت.
بله، حالا در حقیقت این بخت بد اقبالی از جهت اینکه ایشون از دنیا میرن، ساموئل خاچیکیان یکی از مهمترین و به یه معنای خیلی درستش صاحب سبک‌ترین کارگردان سینما ایران در یه مقطع خاصی به اون مفهوم کارگردانی، دقیقا مفهوم کارگردانی و یه چیزی که کارگردانی یعنی چه توی مجموعه کاراشون که ظهور داشته و خب فیلم شما درباره این هم هست، حالا جدا از این که بر اساس یه گفتگو سامان یافته ولی بر اساس اینه که چرا
من راستش سال 71 وقتی وارد کار مطبوعات شدم در تحریریه مجله فرهنگ و سینما کارمو شروع کردم و یکی از خب اشخاص شاخصی که اونجا کار میکرد و مینوشت زندیاد علیرضا بزل شمیرانی بود که واقعا در حکم نه چیز بود، یعنی یه جوره واقعا پدر من بود، همون تفاوت سنی یک پدر پسر رو با هم دیگه داشتیم و در حقیقت ایشون از همون روز اول که ما هم دیگه دیدیم هم زلفمون به هم دیگه گره خورد و همین که واقعا به شکل نامحسوسی در حقیقت شروع کرد من رو مورد آموزش قرار دادن و اشتباهاتم رو گرفتن و اینها. خب توی جلساتی که حالا با هم دیگه داشتیم و بعد خیلی با هم دیگه عیاق شدیم، چند بار من دعوت کرد خونه شون و اینها، یکی از چیزایی که خیلی راجع بهش با من صحبت کرد آقای خاچیکیان بود که خب خودش از نزدیک باش مراوده داشت و منزلشون میرفت و خیلی دوستش داشت، من همش مدام راجع به سامبل صحبت میکرد و اینها. حتی یه دفعه یکی از مصاحبه‌هایی که خودش باهاش کرده بود و تو مجله ستاره سینما قبل از انقلاب چاپ شده بود رو به من نشون داد و اینها و مدام هی راجع به این آدم با من حرف زد و من فهمون که در حقیقت دلیل اهمیت این آدم فقط ساخت فیلم‌های ترسناک و حالا جنایی و پلیسی نیست، مهمترین اهمیتش اینه که مردم به خاطر اسم خاچیکیان می‌رفتن سینما فیلم رو می‌دیدن و اون دو تا عکس خیلی معروفی هم که فکر کنم خیلی از علاقه‌مندای سینما دیدن که بابت فیلم ضربت و طوفان در شهر ما خیابونا بند اومده، خودش ثابت میکنه این نکته رو. و خلاصه ایشون چند بار راجع به آقای خاچیکیان با من صحبت کرد و سال 77 زمانی که من دیگه اون موقع مجله فیلم کار میکردم به من گفتن که واسه کتاب سال یه پرونده‌ای دارم درباره کارگردانی که خب اصلا سوژه مورد علاقه خود من بود و من مشتاق شدم که با این پرونده همکاری کنم و نشستیم یه فهرست بلند بالایی در آوردیم از کسایی که از فیلمسازهایی که قرار بود باشون گفتگو انجام بشه که من توی اون پرونده فقط 3 تا گفتگو، یعنی با آقای ابوالفضل جلیلی، آقای کیومرث پوراحمد و زندیات خاچیکیان گفتگو کردم که خب 3 تا فیلمساز از 3 نسل مختلف هستن. البته بنابرای دلائلی اون پرونده یه جورایی ناکام بود، یعنی حجم مطالب خود رفت بالا و گفتن همین تا همین حدی که هست فعلا کافیه، دیگه نمیخواد تولید کنید. ولی قبل از اینکه تجهیز بشه کار تولید به پایان رسید من خیلی خیلی مشتاق شدم، یعنی وقتی اسامی رو در آوردم من خیلی تاکید کردم روی اینکه من برم با آقای خاچیکیان گفته بکنم و نزدیکیشون رو ببینم. میگم به دلیل اون صحبتایی که شنیده بودم خیلی مشتاق بودم که این گفتگو انجام بشه، خیلی هم با اصرار من این گفتگو انجام شد، چون زندیات خاچیکیان تو اون دوره یه مقدار کسالت داشتن و بیمار بودن و اصلا روحیه خوبی برای انجام گفتگو نداشتن. من چند بار که زنگ زدم ایشون مدام هی رد کرد دعوت رو و گفتش که خیلی ها که به من زنگ میزنن و همه سوال های حاشیه‌ای میپرسن، مثلا اسم زنت چیه، نمیدونم از چه رنگی خوشت میاد، بعد چیزایی از این قبیل. به من مادام بهش میگفتن که ما میخوایم بحث های فنی و تکنیکی راجع به کارگردانی و سینما و اینا انجام بدیم و ایشون باور نمیکرد. دیگه بار پنجم ششم که زنگ زدم و خیلی اصرار کردم و اینها، با من برگ برنده اسم آقای وزل هم آوردم و گفتم که اینجوریه، یعنی دقیقاً من دوستان آقای وزل هستم و اینها. اینه که گفتم این مقدار نرم شد، نرم شد و گفتش که حالا پس پاشو بیا همدیگر رو ببینیم و اینکه مصاحبه رو انجام میدیم، اگر من خوشم نیامد قطع میکنیم مصاحبه رو. گفتم باش و من رفتم دفترشون و اون روزی که رفتم یه نوار کاست اتفاقا از خود مجله فیلم در حقیقت گرفتم و رفتم به دفتر ایشون توی سرا زندان و حالا در مورد اون نوار کاست هم بعدا توضیح میدم خدمت.
و الان بگیم توضیح همین نوار کاست هم بگیم دیگه تو همین.
آره نه، نکتش فقط اینه که بعدها که نوار رو گوش کردم متوجه شدم که این نوار قبلا دست چند نفر دیگه بوده و روش چند تا مصاحبه هم جز دیگه هم ضبط شده بودن.
شما این سری صداهای دیگه هم تونستین از اون تو یعنی در بیارین؟
نه مثلا ته نوار یا مثلا اول طرف دوم، چون یادتونه که این نوارای کاست قدیمی
بله
در حقیقت باید برش می‌گردوندی از اون طرف ضبط می‌کردی و یه مشکلات این شکلی داشتن. بعدا که گوش کردم متوجه شدم که توی یه بخشش صدای آقای سیروس الوند میاد، توی یه بخش دیگرش صدای آقای مجید اسلامی و حمید لبخند است که با هم دیگه گفتگو کرده بودن واسه مجله فیلم و خلاصه این گفتگو در حقیقت روی اون نوار ضبط شده. اینا جزو خاطرات و چیزای جالب ماجراست که این اتفاق افتاده. ولی در صورت وقتی که من وارد دفترشون شدم ایشون من رو دید، چون من به لحاظ سنی یک سال با پسرشون تفاوت سن دارم با ادوین قاچیکیان و یه دفعه چیز شده گفت من فکر نمی‌کردم مثلا تو این سن و سال باشه، اینا چیزایی که پشت تلفن گفتی اینا، فکر کردم خود سنت بالاتر و اونها و الان نیاز به قول معروف چیز نداره، نیاز چون هر کسایی که فیلم رو دیدن یا ببینن بارها و بارها خود آقای قاچیکیان در طول مصاحبه هیجان زده هی میگفتش که این سوالت خیلی خوب بود، آخرش هم خیلی تشکر کرد از اینکه این سوالی که پرسید خیلی خوب بود و در پایان گفتگو حتی منو در آغوش کشید که من خیلی تشویق شدم و در حقیقت خیلی هیجان زده شدم از اینکه فیلمسازی با اون پیشینه و با اون تاریخی که پشتش بود انقدر به من احترام گذاشت و خیلی منو تشویق کرد به انجام کارم و گفت من فکر نمی‌کردم مثلا این سوالا رو تو بپرسی و من این اولین بار بود تو عمرم مثلا راجع به سینما هم راجع به چیزایی که در مورد کارگردانی و اینها بود صحبت کرده بودم.
هیچ کی تا اون زمان واقعا هیچ منتقدی وارد یه گفتگوی جدی با خاچیکیان در مورد کاراش نشده بود. حتی شما دیدم تو پایانتونم یه ارجاعی به چند تا چیز دیگه هم دادین، کتاب در اومده درست فکر میکنم؟
حالا اونم توضیح میدم خدمتون. ببینید نکته اینجاست که نه اینکه ایشون گفتگویی نداشته باشن، مثلا شما الان مطبوعات حتی بعد از انقلاب رو هم که ورق بزنیشون در مورد خیلی از فیلم ها مثلا در مورد همین عقاب ها یا یوز پلنگ مثلا گفتگو داشتن با مجله فیلم، منتها عمدتا بحث های کلی بوده یا اگرم در مورد مسائل فنی صحبت شده خیلی حاشیه‌ای و گذرا در حقیقت بهش پرداخته شده، خیلی با جزئیات به این مسئله پرداخته نشده. مثلا در مورد این هستش که خب ایده فیلم مثلا از کجا اومد، مثلا نمیدونم چه مشکلاتی سر فیلم برده داشتید، یا مثلا در مورد عقاب‌ها یادمه که ایشون توضیح داده بود که مثلا یکی از سکانس‌ها آقای امیر قوی‌دل فیلم برداری کردن، اون موقع کسالت داشتن ایشون آقای امیر قوی‌دل اون صحنه رو فیلم برداری کردن و چیزایی از این نظر. ولی ما چون بحثمون در حقیقت قرار بود توی اون شماره کتاب سال به شکل اختصاصی درباره ویژگی های کارگردانی باشه، من خیلی دارم میخواست که در حقیقت از ایشون در مورد دکوپاژ بپرسم و چون تو اون مقطع تو خبرها اومده بود که یک فیلم تلویزیونی ایشون ساخته به اسم گلهای سیاه که من همینجا تو پرانتز بگم که خیلی تلاش کردم تا بتونم یه نسخه از این فیلم پیدا کنم که حتی 2-3 دقیقه شد نشون بدم ولی هیچ کسی همکاری نکرد، تلویزیون که اصلا همکاری نکرد و بعدن از دوستانی که تو اون فیلم همکاری کرده بودن شنیدم که اصلا به نمایش هم در نیومد، در قرار بود که در قالب یک قسمت از یک مجموعه باشه که ظاهرا ستاد مبارزه با مواد مخدر سفارش دهندهش بوده، ولی بنا به هر دلیلی در حقیقت پروندهش مسکوت مونده و هیچ وقت هیچ جا نمایش داده نشده، یا اگرم نمایش داده شده اصلا هیچ کس ندیده و هیچ خاطری ازش نداره. و همین دلیل در حقیقت خیلی دارم میخواست که با جزئیات در مورد این چیزا ازشون بپرسم. و نکته که هستش، ما یه اصطلاحی داریم توی مطبوعات بهش میگیم گفتگوی عمر، در حقیقت با شخصیتی که میخوایم گفتگو کنیم با این هدف با ایشون انجام میدیم که از به بسم الله تا تای تمت تمام فیلم ها رو در حقیقت با ایشون در میون میذاریم و راجبش صحبت میکنیم. حالا در مورد بعضی فیلم ها فیلم به فیلم، یا بعضی در مورد بعضی فیلم ها به صورت دوره‌ای مقطعی و این شکل با شخصیت گفتگو میشه. که متأسفانه خب اون گفتگویی که من اون روز رفتم انجام دادم این نکته پشتش نبود، و همین نکته هم که الان ایشون در مورد فیلم عقاب‌ها ازش یعنی صحبت به میون اومد، همین بحثایی بود که وسط گفتگو گاهی وقتای چیز بحثایی پیش میاد. و اون جمله رو اتفاقا تو من فیلم گذاشتم که چیزی بود، جمله بود که آقای ادوین خاچکیان در حقیقت یادآوری کرد به پدرشون، یه وقتیشون شروع آلزایمرش بود و حالا بعضی چیزها رو فراموش میکرد. اصلا آقای ادوین خاچکیان تو گفتگوی ما نشسته بود که جلوی این اتفاق رو بگیره، یعنی هر جا که ایشون فراموش میکرد یه یادآوری میکرد که ایشون دوباره برمیگشت توی مسیر. به همین دلیل اصلا قرار نبود که راجع به عقاب‌ها صحبت بشه، ولی ایشون همون چند جمله هم که در حقیقت تو فیلم شما میبینید به شکل خیلی اتفاقی در موردش صحبت کردن.
بله اونم به
حالا من یه خورده در مورد این بپرسم که خب حالا چی شد که شما در این مقطع احساس کردی که بر اساس، حالا این که دارم میگم یه به مثل مانند، نه اینکه اینجوری، شما یه دکمه‌ای داشتی بر اساس یه کتی برای ساخت، یعنی یه گفتگویی داشتی و احساس کردی که این قابلیت اینو داره که تبدیل به یه فیلم بشه. خب این جالبه برای من که اصلا کلا بر اساس اینکه آقا من میخوام یه گفتگویی که انجام شده رو سمت و سوی مصور بکنم، چون اصلا تو اول فیلمم میاد میگه من یه گفتگویی ما داریم و من میخواستم این قالب تصویری براش درست کنم. در حقیقت یه جور یادآوری، در حقیقت بازخوانی سینمای خاچیکیان به بهانه یه گفتگو. حالا فیلم هم جالبه، یعنی یه بخشای از فیلم با گفتگو شروع میشه، بعد در حقیقت در وسط مهمانهایی مقلم هم شروع میکنم در مورد قضیه صحبت کردم و دوباره برمیگردیم به گفتگو. حالا برای من جالبه اصلا که آره چجوری شد اصلا رسیدیم، اصلا چی شد، یعنی کی به این ایده به ذهنتون هست که با خب دیگه وقتش یه فیلم رو بسازی یا برم و فیلم بسازم، چون فیلم هم سرشار از عکسه و نم، چجوری به اینجا رسیدین اصلا؟
خدمت شما عرض کنم که من جزو شاید محدود آدمایی باشم که خیلی با سماجت در حقیقت کارهایی که انجام دادم رو تا الان نتیجه رسوندم. دلیلش همینه که حالا بنا به هر دلیلی سازمانهایی که تولید کننده فیلم مستند هستن خیلی با امثال من خیلی ارتباط برقرار نمی کنن. نمیدونم چرا، بنا دلیلش رو نمیدونم. همین این جمله‌ای که میخوام به شما بگم رو چند ماه پیش به مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفتم. گفتم من الان که جلوی شما نشستم 20مین سالی هستش که من طرح میارم و این طرح ها رد میشه، حالا بنا به هر دلیل. ولی خود این ماجرا نشون میده که به هر حال یه جای کار ایراد داره دیگه. یعنی مگه میشه که 20 سال شما 20 تا طرح بدی تو دولت های مختلف آدم مختلف و این طرح ها رد بشه؟ در حالی که وقتی که خونده میشه همه رو کاغذ وقتی میخونن میگن عجب چیز جالبیه، عجب اتفاقی میتونه رقم بخوره. مثلا سالهاست همه میدونن که من بالای 15 سال پیش من یه طرحی نوشتم درباره نامه چارلی چاپلین به دخترش و همه الان تو سینما و مطبوعات همه میدونن که من سالهاست که قرار این فیلمو بسازم و همه هم این کسایی که طرح خونده همه بلااستثنا گفتن چه چیز جالبیه، چقدر قشنگه، چقدر خوبه، ولی هیچ کس هیچ کمکی نکرد. و در تمام این سالها خب وقتی شما هی طرح تو ذهنت میاد تحقیق میکنی، مینویسی، کار میکنی و زیرش مینویسن جزو اولویت‌های کار ما نیست، خب شما یواش یواش دچار سرخوردگی و ناراحتی میشه. اینا ساخت این فیلم راستش یه جورایی برای خود من حالت تراپی و درمان داشت، یعنی چون توی دقیقت یه زمانی با آقای رضا میرکریمی من یه همکاری داشتیم برای یک پروژه‌ای و توی اون مقطع گاهی روزا میشستیم با هم دیگه فیلم‌هایی رو میدیدیم و راجعش صحبت میکردیم اینها. یه روز من اون فیلمی که آقای تام هنگس نقش والت دیزنی رو بازی کرده،
بله، سیوینگ مستر بانکس،
نجات آقای بانکس رو دیدم و چون آقای میرکریمی جزو کسایی هستش که حتی فیلمهایی که ساخته رو مثلا نگه نداشته انداخته دور و من بهش گفتم که شما نگاه کن ببین مثلا اینا نوارای مصاحبه هایی که با آدم ها تو اون دوره مثلا زمان نگارش فیلمنامه داشتن و حتی نگه داشتن و الان فیلمش رو ساختن و ته فیلم شما اون نوار صدا رو شما میبینی و این خیلی جالبه که ما اصلا سینمای ایران از این نظر ها فاجعه هست، یعنی اصلا هیچ نوع دقتی توی جمع‌آوری این اسناد و منابع مکتوب خودش در حقیقت نمی کنه. من چند بار بهشون اصرار کردم گفتم آقا هر چی رو خواستی بریزی دور بده، من مثلا نگه می دادم، من اصلا نمی تونم بپذیرم شما همه چیز رو بهش ریختی دور، در صورتی که الان تو همین فیلم همه شما می بینید مثلا دکوپاژ فیلم ضربت مثلا وجود داره، دکوپاژ فیلم دلهوره وجود داره و اینا سندهای مکتوبی از سینمای ایران هستش که از اون سالا حالا خیلی هاشم اتفاقی نگهداشتی شده ولی خب الان تبدیل به یک سند ماندگار در این زمینه شده و فضایی رو برای محققان بعدی ایجاد کردن. بعد از دیدن این فیلم همش ذهنم درگیر بود چقدر جالبه که میشه یه فیلم درباره یک نوار کاسر یا یه فایل صوتی ساخت و توش آورد و این حرفا. این ایده هی مدام تو ذهن من میرفت میومد هی داشتم بهش فکر میکردم تو روزها و ماهای مختلف. تا اینکه توی یکی از دورهای جشنواره سینما حقیقت خیلی سال پیش این زمانی که تو سینما فلسطین برگزار میشد فیلم هیچکاک تروفو رو دیدم و روزی که این فیلم رو دیدم یه دفعه اون جرقه اصلی تو ذهنم زده شد که به خودم گفتم که چون آقای خاچیکیان همیشه به عنوان هیچکاک سینمای ایران معروف بود بین منتقدان و حال تماشاگران سینما، یه دفعه به ذهنم رسید که چقدر خوب میشد که مثلا منم میتونستم با هیچکاک سینما ایران در حقیقت اون گفتگویی که داشتم رو به این شکل بتونم یه فیلمی بر اساسش بسازم. همون روز وقتی که از سالن سینما اومدم بیرون به این فکر افتادم که خب این نوار کاسته‌ای که من باهاش گفتگو کردم کجاست؟ خب مال خیلی سال پیش بود، اصلا یادم نبود کجاست و یه چند ماهی راستش طول کشید تا من حتی این نوار رو پیدا کردن توی انباری و لای جعبه های مختلف و این حرف ها و چون یه دوره چیز کاملا گذشته حتی دستگاه کاست معمولی نتونستم پیدا کنم که این نوار رو بذارم توش و دکمه پلی رو بزنم و بشنوم که مثلا صدا در چه کیفیتی و در چه وضعیتی اصلا پخش میشه نمیشه اینا. تا اینکه در حقیقت با کمک دوستی یه دک پیدا کردیم و رفتیم دفتر آقای مرداد جلوخانی که کار صداگذاری و صدابرداری انجام میدن و اونجا این نوار کاست رو موفق شدیم که کپچرش کنیم روی کامپیوتر و ایشون یه مقدار لطف کرد، یه مقدار رو صدا کار کرد که قابل شنیدن باشه که البته الان خیلی تقویت شده نسبت به اون موقع و البته هنوز هم باز نیاز به کار داره. و وقتی که من نشستم و یک بار دیگه بعد از سالها گفتگو رو شنیدم متوجه شدم که حتی در بخش‌هایی از گفتگو حتی پیاده هم نشده و حالا اصلا یادم نمیاد که دلیلش چی بوده. شاید هم به دلیل این بوده که از بحث در حقیقت محوری گفتگو یعنی کارگردانی دور بوده و مثلا ما اینا گذاشتیمش کنار یا اصلا پیاده نشده. من جزئیاتش یادم نمیاد ولی به ذهنم رسید که خب به هر حال این خودش یک سند صوتی محسوب میشه دیگه و به همین دلیل به این فکر افتادم که بشینم و یک فیلمنامه بنویسم که اصلا از کجا فیلم شروع بشه و چه تصویری شروع بشه و به شکل روتین و منطقی در حقیقت که ادامه پیدا کنه بیاد تا ته. یعنی من اول شروع رو نوشتم ولی نمیدونستم که ته فیلم به کجا خواهد کشید و اینا و نسخه های مختلفی که نوشتم هی مدام تغییر کرد، یعنی بر اساس متنی که وجود داشت اینها سعی کردم که این رو تغییر بدم. و همونطور که من همیشه در گفتگو هم هیچ وقت فایل گفتگو رو هیچ وقت اونجوری کلمه به کلمه و از ابتدا تا انتها توی گفتگو نمیذارم، توی این کار همین کار رو انجام دادم و گفتگو رو خیلی بالا پایین کردم. یعنی الان شما حرفایی رو مثلا در ابتدای فیلم میشنوید که دقیقا در آخر گفتگو گفته شده، یا در انتهای فیلم حرفایی رو میشنوید که در وسط مصاحبه زده شده.
من مشخص که گزینش شده دیگه، چون فصل بندی هم شده با میان نویس و اینا نشون میده که
بله این فصل بندی ها اصلا بعدن انجام شده.
آره سوژه تو تدوین مثلا به این ایده رسیدی که چجوری سوژه ها رو، یعنی هر موضوعی رو به صورت مجزا حالا بعد اشاره به شده
این فصل بندی ها بعدن انجام شده. یعنی من بعدن به این رسیدم که نیاز به یک پاساژ هایی برای وسط فیلم وجود داره که پشت سر هم دیگه اینطور تماشاگر یه نیاز به یک نفس کشیدن داشته باشه.
عکس ها چی؟ چون فیلم سرشار از عکس هم هست دیگه. بعد از اینکه میخواستین این کته رو بدوزید بعد چیز میکردین دیگه، به قول معروف بعد میرفتین این عکس ها رو از کجا رفتین پیدا کردید؟ میخوام چقدر برای پیدا کردن اون که صداست که ما نگر نمیداریم، عکس ها رو کسی نگر میداره؟
نه در مورد عکس هم همینطوری هستش. واقعیتش اینه که الان که کسی وقتی فیلم رو میبینه فکر میکنه که خب مثلا من حالا به کسی مراجعه کردم، یک آلبومی رو گذاشته جلوام و من ورق زدم و گفتم مثلا من اینو میخوام، حالا اونو میخوام، اینو میخوام و این عکس رو تو آلبوم در آوردم بیرون و شروع کردم روشون کار کردن. در حالی که واقعا اینجوری نیست. یعنی علارغم اینکه همه میگن که مثلا آره رو اینترنت پر عکس و این حرفا، واقعا این شکلی نیست. یعنی خیلی به سختی عکس پیدا میشه، زمینی که عکسایی که وجود داره گاهی وقتا حتی اسکن خوبی نشده و سایزای بسیار پایینی داره. یعنی انقدر سایز کوچیکه که وقتی شما میخواین در قالب یک فیلم نشونش بدین چارخونه چارخونه میشه و اصلا قابل استفاده نیست. زمینی که من خیلی تاکید داشتم که عکسایی رو استفاده کنم که هارم نداشته باشه. یعنی حالا چون تو خیلی از فیلم‌ها دیدم که اصلا براشون مهم نیست، یعنی عکس‌ها رو نشون میدن آرمای مختلف داره و این آرما زیر این عکس‌ها هک شده و این حرفا. من برای چیز مراجعه کردم به موزه سینما برای فیلمنامه و ازشون پرسیدم که اینجا عکس هم شما دارید؟ که به من گفتن که چند تا، یعنی به شکل خیلی محدودی ما عکس داریم و چون یک محدودیتی داریم در این که تعداد فریم هایی که به افراد میدیم تعداد مشخصی هستش و اینها بیشتر از این تعداد نمیتونیم به شما بدیم. قرار شد که اون پوستر فیلم های آقای خاچکیان مخصوصا تو سالهای آخر رو، این 5-6 تا فیلم آخری که ساخته بودن رو در حقیقت عکسش رو من بدم و من یکی دو تا عکس دیگه هم پیدا کردم تو چیز که ازشون خواهش کردم اونها هم در اختیار من قرار دادم. زمین این که اون تصویری که از فیلمنامه دلهوره و دکوپاژ دلهوره وجود داره رو من از این دوستان گرفتم و بعدش به من گفتن که در حقیقت ما یک محدودیت 20 فریمی داشتیم ولی دیگه شما رو خیلی مورد لطف قرار دادیم 25 فریم دادیم و دیگه بیشتر از این مقدار هم نمیتونیم به شما کمک کنیم. خب تا همین حدش هم برای من خیلی خوب بود و یه راهی در حقیقت باز شد. من فهمیدم که خب پس به هر حال میتونم یه اسناد مکتوبی هم توی زمینه پیدا کنم تا اینکه در حقیقت یک سایتی یه مدت کوتاهی بارگذاری شد و این سایت شامل عکس‌هایی از سینمای قبل از انقلاب بود که حالا البته اون سایت بنابرای دلایلی از دسترس خارج شده. من یه روز خیلی اتفاقی این سایت رو پیدا کردم و وقتی که داشتم بالا پایین میکردم و فیلم های مختلف اینو دیدم که تعدادی عکس توی این وجود داره که واقعا هیچ کس تا حال ندیده بود، یعنی تا قبلش این عکس ها رو ندیده بودم. و عجیب تر این که این عکس ها رو خیلی به شکل نامنظم و خیلی بی‌دقتی در حقیقت از که داده بودن، یه کارمندی فقط یه دکمه رو زده بود اونها گذاشته بودن تو سایت و خیلی به هم ریخته بود، حتی عکسای نامرتبط با موضوع رو در حقیقت توی سایت بارگذاری کرده بودن. تعداد عکس ها زیاد بود ولی خیلی هاش هم قابل استفاده نبود، هم به دلیل مسائل ممیزی و هم به دلیل کیفیت خود عکس ها که بعضیش به شدت چیز بود، مثلا تار شده بود یا در طول سالهای گذشته این آسیب رسیده بود به عکس ها، دونه دونه شده بود، پر از خط و خش و اینها بود که من یه شب تو خواب دیدم که در حقیقت صبح بلند شدم و دیدم که این سایت از دسترس خارج شده. صبح با هیجان بلند شدم و با یه استرابی رفتم پای کامپیوتر و وقتی که سایت اومد بالا دیگه ولش نکردم، دیگه تون تون نشستم تمام اون عکسایی که
من امیدوارم هر چی میتونستین ازش چیز کردو، چون من اون سایت امیدوارم فقط خاچکیان نبوده باشه، امیدوارم هر چی بوده رو شما حداقل ما بودیم از شما بگیریم چیز
ولی نه، نکتهش اینجاست که یه سری چیزا هست که آدم بعدا متوجه شه، چون من بعدا یکی از دوستان گفتش اصلا نیاز به این که تو این همچین کاری انجام بدی نبود و یه نرم افزاری هستش به اسم سایت دانلودر، تو اصلا اینو که نصب کردی دکمه رو میزدی خودش اون کارا رو انجام میداد و من چون اینا نمیتونستم فقط موفق شدم این فیلمای خاچکیان رو عکساش رو در بیارم و به شکل خیلی خیلی عجیبی حدود 48 ساعت بعد از اینکه من این کارو کردم این عکس‌ها از دسترس خارج شد و فقط میگم انگار که یک محدوده زمانی ایجاد شد.
حالا عکسای بقیه رو دانلود کردید یا نه؟ فقط خاچکیانه تو اون
عکس کردم نه دیگه، فقط همین فیلمای خاچکیان رو موفق شدم این کارو انجام بدم، ولی تا همین حدش هم چیز بود دیگه، تا همین حدش هم خوب بود. ضمن اینکه یه چند تا فریم عکس هم در حقیقت آقای اردین خاچکیان محبت کردن به من دادن، ضمن اینکه در طول تولید در حقیقت این فیلم یک کتابی منتشر شد که در حقیقت کتاب مجموعه آثار زندیات خاچکیان هستش که خود آقای اردین خاچکیان همراه با آقای واران کورکجیان این کتاب رو ترجمه کردن که اون آقای دکتر کورکجیان فقط بخش اشعار رو در حقیقت ترجمه کردن که متعلق به سالهای قبل از دارن، قبل از فوت آقای خاچکیان این کتاب از زبان ارمنی به فارسی ترجمه میشه ولی با فوت ایشون در حقیقت پرونده این کتاب مسکوت میمونه تا اینکه میگن که اون داستانها و چیزهای در حقیقت قطعات ادبی که پیدا کرده بودند رو هم به این مجموعه اضافه کنم و در قالب کتاب منتشر کنم. الان توی فیلم هم در حقیقت اشاره میشه، یعنی مجموعه آثار آقای خاچکیان الان در دسترس هستش و کسایی که بخوان میتونن از نشر جوق این کتاب رو خریداری کنن و بخونن.
کیفیت فیلم هم که فیلم های آرشیوی هم خیلی کیفیت های خوبی داره و من حتی دیروز به شما گفتم که چه کیفیت خوبی از شب 29 و عقاب ها داریم، آقا مگه مثلا ضربتمون خوب نیست؟ گفتم نه آخه اون بعد از انقلابی ها رو من انتظار نداشتم اینقدر خوب باشه، قبل از انقلابی ها رو بعضی وقتا برعکسه، ولی خب کیفیت فیلم هم خیلی خوبه، یعنی فکر میکنم که نسخه ها من نمیدونستم اصلا این نسخه های اونجوری مرمت شده با اینا و خدا رو شکر. البته 4 تا فیلم آقای خاچکیان رو یادتونه دیگه 2 سال پیش بود جشنواره بولونیا و اینا پخش کردن و به اسم نوار تهران آقای خوشبخت، ولی شما هم کیفیت خیلی خوبی فکر کنم همون فیلم‌ها رو که مرمت شده بودن رو تونستین تو فیلمتون استفاده کنید.
بله همینطوره، ضمن اینکه تولید فیلم ما یعنی یه همزمانی چیز داره که با مدیریت در حقیقت خانم لادن تایبی در فیلمخانه ملی ایران که من واقعا از الان عزا گرفتم که روزی که ایشون بازنشست بشه چه سرنوشت و شرایطی برای فیلمخانه و در حقیقت این آرشیو گرانبها ایجاد بشه، چون به هر حال کسی که مدیریت مجبورا بر عهده داره خیلی باید علاقه داشته باشه به این، و امیدوارم که از الان واقعا امیدوارم نفر بعدی که بعد از ایشون خواهد اومد این عشق و علاقه و این مدیریت دقیق و توانمند رو واقعا داشته باشن. ایشون خیلی لطف کردن در مورد این فیلم و جدا از اون فیلمایی که بازسازی شده بودن از فیلمای قبل از انقلاب در حقیقت آقای خاتمی‌ان که بازسازی شده بودن در جشنواره‌های خارج هم نمایش داشتن، چند تا از فیلمایی که در سالهای اخیر تو فیلمخانه و به شکل چراغ خاموش در حقیقت برای بازسازیشون انجام شده رو هم یه بخشش رو در اختیار من قرار دادن. البته میگم من چون بر اساس صدای آقای خاچیکیان پیش میرفتم اینجوری نبود که سلیقه‌ای باشه و من هر فیلمی که دلم بخواد بتونم استفاده کنم، هر چیزی که ایشون تون گفته و گفته بودن رو مجبور بودم همون هم تصویر رو اشاره کنم. یعنی مثلا در مورد اون فیلمی که فیلم شب 29 وقتی که ایشون اشاره میکردن که خب این اتفاق افتاده و موقعی که فیلم اکران شد اسم من حتی درشتر از اسم کارگردان روی تبلیغات فیلم نوشته بودن، من نمیتونستم فیلم دیگه این نشون بدم، باید حتما اون نشون بدم. این دوتا عکس رو هم خب خوشبختانه چون اشاره کرده بودن ظاهرا تو خود آرشیو شخصی آقای خاچکیان بود و آقای ادمین خاچکیان به من دادن که من اون دوتا عکس رو گذاشتم که نشون میده که یعنی حرفی که زده میشه تو هوا زده نمیشه، داریم سندش رو هم نشون میدیم که توی تبلیغات میدانی این فیلم در حقیقت اسم آقای خاچکیان درشتر از اسم کارگردان است و خیلی ها به خاطر اسم ایشون رفتن این فیلم رو دیدن. در مورد بقیه فیلم ها هم که خوشبختانه این اتفاق افتاد و نسخه هایی که از فیلم های قدیمی وجود داره خب نسخه های بسیار بسیار تر و تمیز و خوبی بتاریم تو این فیلم استفاده شده. اینا من فقط یک نکته رو باید توضیح بدم که سال 98 دقیقا چند ماه قبل از شیوع ویروس کرونا، چون من و آقای ناصر صفاریان توی کانون فیلم خانه سینما در حقیقت فعالیت داشتیم با هم دیگه، من وقتی مطرح کردم که من این فیلمو دارم کار میکنم، خب چون چیزم بود سوژه جدیدی هم بود، هیچ کس تا حال در مورد سامال خاچیکیان فیلم نساخته بود، تصمیم گرفتم که نمایش در حاشیه جلسات کانون نمایش فیلم یه جلسه نمایشی هم واسه این فیلم بگذاریم. متأسفانه تو اون روزهایی که منتهی به نمایش این فیلم بود یک مشکل فنی در حقیقت برای کامپیوتر من پیش اومد و اون نسخه که مورد تایید من بود آماده نشد و من راستش اینجا اعتراف میکنم که یکی از بزرگترین اشتباهات دوران حرفه ایم رو مرتکب شدم و فیلم آماده نشده رو، یعنی بر اساس اون نسخه پیلوتی که برای خودم یه مونتاژ اولیه کرده بودم رو مجبور شدم یه سر و شکل بهش بدم که تو اون جلسه نمایش داده بشه و خیلی الان متاسفم که این کار رو کردم، چون که در طول این دو سال گذشته متلک ها و حرف های تلخ بسیار بسیار زیادی شنیدم که خیلی تو روحیم تأثیر بدی گذاشت. البته نه اینکه ناامیدم کرده باشه، ولی به هر حال کاری بود که خودم با دست خودم این کار رو کردم و از این بابت خیلی متاسفم و به عنوان توصیه و پیشنهاد به فیلم سازایی که حالا صدای منو احتمالا بشنون، از بهشون میگم که هرگز تا زمانی که نسخه مورد تاییدتون آماده نشده فیلم رو که هیچ کس نشون ندید. کاری که من کردم و متاسفانه نکته خوبی واسه من لاقل نداشت. بعد زمانی که فیلم توی خانه سینما به نمایش در اومد، بعدش در حقیقت با جمع‌بندی صحبت‌هایی که دریافت کرده بودم درباره فیلم تصمیم گرفتم که برای فیلم زیرنویس بذارم. یعنی قبلا نسخه اولیه صدای آقای خاچکیان چیز نداشت، زیرنویس نداشت، اما همه گفتن که خب خیلی از جمله‌ها خوب شنیده نمیشه، ضمن اینکه ایشون تو صحبت کردنشون هم خب بعضی وقتا انتهای جمله رو فراموش می‌کردن یا یا فعلی که فعل مناسبی به کار نمی‌بردن و من مجبور بودم که با گذاشتن زیرنویس این مشکل رو هم برطرف کنم. الان تو نسخه فعلی تا حد زیادی این مشکل برطرف شده، یعنی زیرنویس وجود داره، هر کسی صدا رو هم شاید برش ناواضح باشه زیرنویسش وجود داره و خودمون زیرنویس یه مقدار کمک میکنه به اینکه ارتباط با فیلم بیشتر و عمیق‌تر بشه. بعد از این نسخه تصمیم گرفتم که چون قبلش گفتگو کرده بودم با آقای گلمکانی و آقای حسن شریفی و آقای کیایی، این سه تا گفتگو رو داشتم، ولی تصمیم گرفتم که آقای کیمیایی هم با عنوان دستیار قدیمی زندیات خاچکیان هم گفتگو کنم و تو فیلم استفاده کنم. اما همونطور که گفتم خدمت اصلا تمایلی به این که فیلم بره به سمت کله های سخنگون نداشتن، دارم میخواست که بیشتر خود صدای آقای خاچکیان و صحبت هایی که درباره نحوه فیلم سازی خودشون دارن اینا پررنگ بشه، که تا حد زیادی هم سعی کردم این اتفاق بیفته. ولی اون چهار تا گفتگو رو هم بیشتر به این خاطر گذاشتم که توضیح دهنده اون بخش هایی باشه که در گفتگو وجود نداره. یعنی مثلا چون فیلم شب نشینی در جهنم فیلمی هستش که اسم آقای خاچکیان توی تیتراژ این فیلم نیست، و من تقریبا مطمئن بودم که بعد از اینکه این فیلم نمایش داده بشه خیلی ها باز خورده خواهند گرفت که آقا شما مگه مستندساز نیستی و سند نباید ارائه بدی؟ خب این فیلم اصلا اسم آقای خاچکیان توش نیست، برای چی شما اصلا به این فیلم پرداختید؟ و من مجبور بودم که این توضیح رو بدم که خود آقای خاچکیان اسمشون رو از روی این فیلم برداشتن، و برای گفتن این دلایل با آقای حسن شریفی که اصلا سر اون فیلم با عنوان مدیر تدارکات حضور داشتن و آقای گلمکانی به عنوان تحلیلگر در حقیقت جایگاه سینمای زندیات خاچکیان گفتگو کردم که این رو تو فیلم گذاشتم.
ببینید من الان این سالها فیلم های زیادی رو تو سینمای به قول معروف، یعنی تو خود جشنواره یا مثلا اینا که امکان داره، خیلی میبینم که فیلم های زیادی در مورد فیلمسازها، یعنی در مورد یک فیلم یا در مورد فیلمسازها داره هی ساخته میشه دیگه. ما هر سال یه فیلمی داریم در مورد، مثلا امسال تو جشنواره لندن در مورد چارلی چاپلین بود، خودتون دیگه در جریانید، همین چند وقت پیش آقای جعفری نژاد هم نوشتن که فیلمش الان موجوده، در مورد باستر کیتون باگدانوویچ ساخته. بعد خودم یه گفتگویی با یکی از کارگردانان کردم که در مورد همون الکساندر او فیلیپ که در مورد یه سکانس فیلم روانی، همون قتل زیر دوش حمام، و بعد درباره ایلین، بیگانه ها، و حالا امسال هم مثلا در مورد جان فورد و یه مکان، یعنی مثلا مانیومنت ولی رو توی فیلم های فورد، و یه گفتگو. اتفاقا جالب بود که من یه خورده این فیلم یاد اونم انداخت، فیلمی که قبل از اون ساخت این کارگردان، درباره ویلیام فرکدین، درباره جنگیر، چگونگی ساخته شدن جنگیر، حالا موسیقیش هم خودش، چجوری فیلم ساخته میشه، و اصلا فیلم فقط در مورد یه گفتگوه. حتی مثلا فیلم نوام بامباک هم اگه خاطرم باشه درباره کل سینمای برایان دی پالما بود، یعنی فیلمی که بنو مثلا دی پالما ساخته بود، یعنی یه کارگردانی که علاقه بهش داده و نشسته باش فقط نشسته صحبت کرده، فیلم فقط در مورد گفتگو اینه و مثلا با تصویرای فیلمای خود اون کات میشه و ساخته میشه اینا. حالا من میخواستم ببینم که شما الان که فیلم تموم شده و این که میگید سرهای سخنگو نبودن و اینا، فکر میکنید امکان داشت این فیلم قابلیت گسترده تر شدن رو داشت؟ یعنی از این جهان خاچکیان رو بیشتر از این واکاوی کنه، یا شما به دلیل بودجه یا به هر حال کلن محدودیت مجبور شدید به این چهار نفر بسنده کنید؟ میگم فرمودید که نمیخواستید سرهای سخنگو بشه، ولی کلن حالا دوباره اگه بخواید فکر بکنید، آیا همچین قابلیت میبینید که مثلا یه فیلم دیگه بشود با یک رویکرد دیگه در مورد سینمای خاچکیان ساخت یا نه؟
آیا صرف زده من اجازه بدید به دو شکل جواب سوال شما رو بدم، چون فیلم ها به دو شکل ساخته میشه، بعضی هاشون لو باجتن، یعنی بودجه های خیلی محدود و کمی دارن، بعضی هم مثل فیلم ما نو باجتن، یعنی اصلا بودجه وجود نداره که شما روش بخوای حساب بکنید، در عملا این فیلم با هیچ ساخته شده. من یادم هستش که الان شما گفتید آقای ایرج قادری که فوت شده بودن آخرین، یعنی گفتگوی منتشر نشد، نگاه ایشون داشتم که تو مجله چاپ شد و بعدش در حقیقت یکی از دوستان نویسنده قدیمی مطبوعات من تماس گرفت و گفتش که چیزی که برای من جالب بود اینه که تو از هیچ همه چیز ساختی تو این گفتگو، و این خیلی تعریف مشوقی بود برای من که من الان تو همه کارم وقتی دقت میکنم اینم مثلا از صفر مثلا من به 50 رسوندم یه چیزی رو. حالا در مورد این فیلم هم واقعا اینجوری، حالا اصلا بحث تعریف از خود نباشه، ولی همین که شما فقط با یک نوار کاست با یه تعدادی عکس و فیلم یه برید فیلم ها یک فیلم مستند بسازی، این خودش فکر میکنم چیز دیگه. اون بحث این هستش که گفته میشه که به هر حال در حقیقت از فضایی که وجود نداره یک فضای جذابی به وجود میاد. ضمن این که امیدوارم سوء تفاهم نشه و در حقیقت به دوستان بر نخوره، ولی اکثر کسایی که فیلم رو میبینن از زاویه خودشون فیلم رو میسازن، با اون فیلم ساخته شده کاری ندارن. یعنی بارها و بارها پیش اومده که به من میگن که مثلا اگر من بودم فلان کار رو میکردم، اگر من بودم فلان فیلم رو تو فیلمم میذاشتم، مثلا فلان صحنه رو میذاشتم، نمیدونم فلان پوستر رو استفاده میکردم. نکته اینجاست که به هر حال شما اون فیلم رو نساختید، این من هستم با سلیقه و توانایی من، و حالا انشالله اگر شما اون فیلم رو ساختید شما با اون نوع نگاه و سلیقه و توانایی خودتون اون فیلم رو بسازید. واقعیتش اینه که در مورد دوم این شکلیه که بله، خب طبعا میشه اصلا یک فیلم دیگری با تحلیل و خیلی با جزئیات به سینما و نحوه کارگردانی آقای خاچیکیان تو فیلم ها پرداخت، و حتی من همین الان میتونم به دوستی که احتمالا شاید بعدها بخواد کار انجام بده بگم که میتونه حتی گاف های مختلفی از تو این فیلم ها بکشه بیرون و نشون بده که حتی میتونه خیلی جذاب باشه برای اصلا دانشجوهای کارگردانی و اینها. اما واقعیتش اینه که من چون بر اساس اون صدا پیش می رفتم و دلم خواست که این صدا رو بولد کنم، طبعا نمیتونستم که جدا از این صدا عمل کنم. فقط گفتم الان وسط فیلم 4 تا گفتگو گذاشتم که دوتاشون خب دستیارای آقای خاچیکیان بودن و از نزدیک شاهد عمل کرد و فعالیت ایشون بودن، و اون 2 نفر دیگه هم مثلا در مورد آقای شریفی خب خیلی نمیشد انتظار داشت که از ایشون صحبت های خیلی فنی بکنن، ولی مثلا ما تمام این صحبت هایی که از ایشون ما توی فیلم استفاده کردیم از یک گفتگوه تقریبا 1.5 ساعت نزدیک 2 ساعته این 5 دقیقه 10 دقیقه بیرون کشیده شده اینا، اونم خیلی به سختی چون واقعا خیلی ایشون پراکنده صحبت میکرد و خیلی از حرفاشون اصلا حتی قابل پخش نبود، ولی خب به جهت در حقیقت جایگاه تاریخی که ایشون توی فیلم های آقای خاچیکیان داشت من از این استفاده کردم. ولی بله، اونطور که شما فرمودید طبعا میشه حتی فیلم دیگری ساخت و در یه تعداد از همکارهای دور و نزدیک، حتی در حقیقت کسایی که با ایشون کار کردن با عنوان بازیگر، فیلم بردار، فیلم نام نویس، نمیدونم و سمت های دیگه، و از اونا هم مثلا خاطره پرسید، نمیدونم راجع به چیزهای مختلف پرسید، و خود اونها هم میتونه تبدیل به یک فیلم جذاب دیگری بشه. تا فیلم من همونطور که اسمش هم هست روش، ساموئل خاچیکیان یک گفتگو، فیلم من درباره یک گفتگویی هستش که من سال 77 با ایشون انجام دادم و همین.
به هر حال بازم خسته نباشید و بازم خیلی این سند ماندگاریه و من خیلی دوست دارم که حالا به هر حال هم من هم شما هم فکرم خیلی دوست دارم که حداقل این فیلم رو در جشنواره سینما حقیقت دیده بشه و مورد صحبت قرار بگیره، چون نکتش اینجاست که سینما با تماشاگر زنده است دیگه، و فیلمساز هم همین که شما میگین دوست دارید اون بازخوردش رو ببینید و این گفتگو با تماشاگره که حالا شما یه بار یه پیشنمایشی داشتین که اتفاقا به اون فیلم فکرم کمک کرده، حالا با تمام بدیایی که چیز شده اون احساس منفی و انرژی منفی که فرمودید دریافت کردید، ولی در نهایت فکر میکنم به نهایی شدن این فیلم کمک کرده، درسته؟ یعنی نهایی شدنش که به سنباده خورد دیگه، یه همچین چیزی اتفاق میفته دیگه، درسته؟
ببینید نکته‌ای که هستش، خب من در ابتدای در حقیقت پنجمین دهه عمرم هستم و حدود 25-6 ساله که کار فیلمسازی انجام میدم. این الان اولین باری هستش که من در حقیقت تلاش کردم تا فیلمم رو توی جشنواره نمایش بدم. در طول این سالا هرگز توی جشنواره شرکت نکردم که حالا دلایل مختلفی داشت و نمیخوام با اونا بپردازم، اما از یه جایی به بعد دیدم که حتی دوستان مطبوعاتی و دوستان نزدیک خود من هم حتی اطلاع ندارن که من چه فیلم هایی ساختم، چه کارهایی انجام دادم و اینها. و برای همین دیدم که در حقیقت همین که شما فرمودین، یعنی واقعا نیاز، یک نیاز روانی به این که فیلمم دیده بشه در من وجود داشت و من دلم خواست که این کار رو انجام بدم و بهترین سکو برای پرتاب این ایده در حقیقت حضور و نمایش توی جشنواره سینما حقیقت بود. و اینکه به هر حال در طول این سالها من مستندهای مختلفی در حوزه سینما کار کردم، مثلا در مورد فیلم آژانس شیشه‌ای فیلم ساختم، درباره پشت صحنه سریال حلقه سبز فیلم ساختم، درباره آکیرا کوروساوا فیلم ساختم. و
خب اینا رو این فیلم‌ها دیده نشد. حالا می‌فرمایید چرا اینا رو به جشنواره نفرستادی؟ حالا میگین جاش نیست، ولی بعدم نمیاد بدون. خب برای چی؟ مقاومت درونیتون چی بود؟
یکی این که اون سالایی که ما این فیلم‌ها رو کار می‌کردیم 180 درجه دقیقاً متفاوت بود با این فضایی که الان وجود داره. شما در حال حاضر به هر مرکز فیلمسازی مراجعه کنید، از شما اون میپرسم که شما تا به حال چه جوایزی رو بردی، در صورتی که اون سالها یه جورایی اصلا حضور جشنواره چیز بود، یه جورایی توهین بود. یعنی مثلا گفتن که یه وقتی کسی رو می‌خواستن خود خفیف کنم، گفتن آره فیلم جشنواره‌ای ساخته. مثلا مخصوصا این در مورد فیلم‌های سینمایی که در خارج از کشور نمایش داشت خیلی هم پررنگ بود، اصلا عنوان فیلمساز جشنواره‌ای یه جور اهانت و چیز بود، یه انگ برچسب بود در روی عمل کردین دوستان. الان متاسفانه یا خوشبختانه دقیقاً این شرایط تغییر کرده، یعنی الان جوانایی رو میبینید که مثلا یه فیلم 10 دقیقه‌ای ساخته و در 500 تا جشنواره شرکت کرده، 100 تا جایزه برده و با این جوایزی که برده و حال جوایز نقدی و اینا اصلا داره زندگی میکنه و شرایطش فرق کرده. مثلا اون دیدگاه هایی که قدیم وجود داشت دیگه الان وجود نداره و الان هر جا که شما بخواید طرح ارائه بدین اول میپرسن شما چه جایزه هایی بردید، از که قبلا این شکلی نبود. این یه نکتهش بود. نکته دیگه اینه که خیلی از این فیلم ها برای تولید تلویزیون بوده و تلویزیون هم اینجوری اگر شما در اون تاریخ مشخص پای تلویزیون باشید و اون برنامه رو ببینید یا بازپخش و تکرارش رو ببینید که دیدید، اگر ندیدید دیگه معلوم نیست چه زمانی و چه وقتی در حقیقت موفق و انجام این کار بشید. این فیلم ها مثلا در مورد دلواره که در باره آژانس شیشه ساخته شد، خب خیلی نمایش داشت، نمایش تلویزیونی داشت. یا مثلا در مورد پشت صحنه سریال حلقه سبز یک بار یا دو بار بیشتر نمایش نداشت و تموم شد. خیلی هم واکنش های مطبوعاتی خیلی گسترده ای داشت. اما مثلا در مورد فیلمی که با در باره آقای کوروساوا ما کار کردیم، این فیلم مثلا میتونست همون سالا در گروه هنر تجربه نمایش داده بشه، ولی خب تهیه کننده کار آقای ناصر صفاریان بود و حالا بنابر هر دلیلی تمایل نداشت که این کار انجام بشه و من چند بارم اصرار کردم و اینا، دیدم که در حقیقت این ایده پشتش وجود نداره که این اتفاق بیفته و اینا، من دیگه رها کردم. بعدم وقت فیلم کهنه میشه و میره تو آرشیو، دیگه بیرون آوردنش از آرشیو و نمایش مجددش خیلی چیز میخواد دیگه، این خیلی انگیزه و بودجه و توانایی میخواد که این اتفاق بیفته. برای همین سعی کردم که اون اشتباهات گذشته رو اندفعه تکرار نکنم و از همین اول فیلم رو تو جشنواره نشون بدم، هم به جهت اینکه دیده بشه و همین که راهی براش باز بشه برای نمایش و نمایش‌های بعدی که من قصدم هستش که اگر خدا بخواد در حقیقت این فیلم رو برای نمایش در گروه هنر تجربه آماده کنم، البته با تغییراتی.
حالا اصلا امیدوارم که اصلا هنر تجربه‌ای باشه. حالا به نظرم این ایده برای که حداقل این فیلم در جشنواره نمایش داده بشه، چون واقعا نمیدونیم، شما دیگه بهتر از من میدونید، با اون در دل حادثه هستید و وضعیت مالی که در وضعیت شرایط اقتصادی سینمای ایران و کلن تصمیمایی که داره گرفته میشه، تصمیمای فرهنگی، اصلا معلوم نیست آیندهی برای این مجموعه فیلم ها در این گروه سینمایی در نظر گرفته بشه، چون میدونین که این بدخواه هم زیاد داره دیگه، نه که حالا بدخواه و منتقد.
به نظرم
این شانس آورده
آقای
سرافی نمایش داده میشه این جشنواره، خودش خیلی حالا به قول معروف نقد رو بچسبیم دیگه، آینده رو خدا همین پخش بشه یه بار پخش بشه.
راست من سعی کردم در لحظه زندگی کنم، فعلا همین دم رو غنیمت شمردم و خودم هم راستش فکر نمی‌کردم فیلم برای در واقع جشنواره انتخاب بشه. به حال لطف هیئت انتخاب جشنواره بوده که این اتفاق افتاده و امیدوارم که اتفاقای خوبی بیفته، چون به هر حال من نیاز دارم که فیلمم دیده بشه. بحث تشویق نیست، بحث اینه که به هر حال هر فیلمسازی دلش میخواد کاری که میسازه در ابعاد گسترده مورد توجه و نمایش قرار بگیره و راجبش حرف بزنن، بحث بشه و این از جذابه دیگه، وگرنه خود نفس فیلمسازی که یه جورایی کار دشوار و عرق ریزی روحه در حقیقت.
به هر حال خیلی ممنونم از شما آقای نجمانو، اگه حرف دیگه هست بفرمایید.
من در مورد این فیلم دیگه نمیخوام صحبت کنم، چون دلم میخواد که مخاطب بدونه پیش زمینه ذهنی در حقیقت فیلم رو ببینه و براش توقع بیش از حد ایجاد نشه. نکته ای که میخوام بهش اشاره کنم در پایان صحبت، حالا چون امیدوارم که این گفتگوی ما یه نتیجه داشته باشه و کسانی که این مصاحبه رو میشنون حالا دست به دست به دست اون مدیرانی برسونن که مسئولیتی دارن در زمینه های تولید فیلم مستند. من راستش اینی که دارم میگم، چون اکثر بچه های مستندساز در ایران اینو میدونم، من حدود 6 سالی هستش که دنبال ساخت یک طرحی درباره شهدای گمنام بودم و یک اتفاق برای یکی از بستگان خود من اتفاق افتاده بود و من این رو فیلمش رو ساختم و چون راجع به شهدای گمنام هم بود با خودم فکر کردم که دیگه این دفعه دیگه همه درها به روی من باز خواهد شد و فکر نمی کردم که اینقدر در حقیقت برعکس بشه ماجرا. یعنی من تو این 6 سال گذشته حتی موفق نشدم راش‌های فیلممو به مسئولین مستندساز نشون بدم. دیگه حالا شما بقیهش رو ببینید که به چه شکله. گاهی وقتا این دوستان فراموش میکنن که تصمیم گیری‌هاشون میتونه سرنوشت آدم ها رو عوض کنه. میتونه یه آدمی رو ناامید کنه از زندگی. میتونه یه آدمی رو اصلا مسیر زندگیشو به سمت تباهی ببره. این خیلی خطرناکه. یعنی من گاهی وقتا فکر می‌کنم اگر من مسئول در حقیقت ساخت فیلم مستند توی یک مرکز تولید فیلم باشم، خیلی خیلی کار دشواریه پیدا کردن در حقیقت آدمایی که به کارشون ایمان و اعتقاد داشته باشن. من از خودم نمی‌خوام در حقیقت تعریف کنم و مایه بذارم، ولی به هر حال به عنوان یک شهروند فکر می‌کردم که حداقل یک نفر 20 دقیقه یه رو وقت بذاره یه بخش از راشهایی که من گرفتم رو باقل ببینه. فکر نمی کنم این خواسته خیلی عجیب و غریبی از مسئولینی باشه که در حقیقت مسئول تولید فیلم هستن. مثلا شما مسئولیت گرفتیم که این کار رو انجام بدید، قرار نیستش که شما در ازای مسئولیت کار دیگری انجام بدید. و واقعا دلم میخواست که تو جشنواره‌ای که الان فیلم من نمایش داده شده با اون فیلم شرکت میکردم. یعنی به قدری سوژه این فیلم هولناک هست برای خود من و منقلب کننده است که همین الان که دارم با شما صحبت میکنم یه جورایی دچار تپش قلب شدم و متاسفانه این امکان برام فراهم نشد و امسال با این فیلم سامان خاچکیان یک گفتگو در جشنواره هستم و اگر انشاءالله عمری باقی بود و اون فیلم ساخته شد، سال آینده انشاءالله با اون فیلم در جشنواره حاضر خواهم بود. به حال ممنون از شما که از همسال من حمایت میکنید و خیلی ممنون که به یاد و فکر ما هستید.
جناب مهرگان، خیلی خوشحالم که حالا بعد از سالها، چون سالها قبل فکر میکنم تو یکی دوتا از نشریه‌ای که شما تشریف داشتیم بودم، ولی دور، یعنی در یه اتاق دیگه‌ای بودیم، شما یه برای دیگه بودین، دارم باهاتون هم کلام میشم. و واقعیتش این هستش که من این کار رو یه بار دیگه هم کرده بودم که اصولا وقتی میریم طرف یه جشنواره با آدمایی صحبت میکنیم که تو جشنواره هستن، ولی من با آدمایی که از اون جشنواره کنار گذاشته شدن یا نیستنم میخوام صحبت کنم، به خاطر اینکه ببینم که کاری که بیرون گذاشته شده یا نیست، افراد یه دیدی پیدا کنن نسبت به سیاست‌های جشنواره که در حقیقت چی گزینش شده و چی گزینش نشده، چه قرار داده شده و چیزی قرار داده نشده، در حقیقت بشود فهمید که آیا جشنواره میتونسته کیفیتی بهتر پیدا کنه، مثلا با اون انتخابه که بعداً برا در معرض دید افراد و قضاوتشون قرار میگیره. به هر حال من از این فرصت پیدا کردم که حالا شما به عنوان یکی از اون افرادی که فیلمشو به جشنواره داده و به هر حال به جشنواره که جشنواره خوب و خوشنامیه، یعنی جشنواره سینما حقیقت الان فکر میکنم بالغ بر 10 سال تو ایران داره، خیلی آرام و اینا داشت
حرکت
15 سال داره همچین حرکت میکنه. به نظر من تو سینمای مستندمون، سینمای مستندمون جور سینمای داستانگویمون رو هم کشیده، چون به یه عرصه هایی سرک میکشید، عرصه های مگو یا نشدنی، و اتفاقا به لحاظ التهاب موضوعات، گستردگیش و حالا نمیگم لزوما خلاقیت، ولی جاهایی داشت میرفت که سینمای داستانگوی ما که این روزها خیلی پرخرج شده ساختش، اونجا میتونستن با یه هزینه کمتری این موضوعات رو پوشش بدن. حالا پرسش اول این هست، کیوان مهرگانی که یه روزنامه نگاری تو حوزه سیاست بود سالها قبل، اصلا چجوری شد انقدر درگیر سینما شد؟ البته من دو تا مثال این قصه رو دارم، یعنی مثلا از یه طیف دیگه آقای دهنمکی هم یه آدم روزنامه نگار بود و البته بیشتر فعال سیاسی در خیابان بود و به هر حال اون جنس برخورد، و خانم مینا اکبری. ولی شما الان به قول معروف دیگه ما مدت هاست میبینیم که در کنار اسمتون فقط روزنامه نگار نمیاد، یعنی یه نویسنده، شاعر و فیلمساز هم داره یواش یواش میاد. و خب برای من جالبه چجوری شد قصه شما با سینما و حالا مستند از کجا شروع میشه؟ از اینجا شروع کنیم تا برسیم به این قصه شجریان و ببینیم چه شد در جشنواره که نبود نیستید فعلا.
متشکرم حامد جان، من هم خیلی خیلی خوشحالم از اینکه بعد از مدت ها در واقع در عرصه یک کار ژورنالیستی با هم همکلام میشیم. الکی تعریف نمی کنم، شما فردی دغدغه‌مند، بسیار آزاده، کارشناس در حوزه کار خودتون، با معلومات گسترده، پرحرارت و بسیار متین و موقر هستید، و این همکلامی سر این فیلم به رغمی که حذف شده برای من مایه افتخاره که چنین افرادی توجه به فیلم میکنن و حداقل در مقام همدردی با من که مورد حذف قرار گرفتم سعی میکنن که در مقام بازگشایی مسئله باشن. مقدمه رو کوتاه کنم، من 16 سالم بود در شهرستان خیلی کوچکی به نام اسلام آباد غرب، بعد از جنگ یعنی برای اولین بار سینما بازگشایی شد، یه 3 تا سینما داشت که در بمباران ها تخریب شده بودن. در اون شهر بعد از جنگ امکانات هیچی نبود برای بازسازی پس از جنگ، بازسازی منظورم بازسازیش اشخاص، بازسازی جهان کودکان و نوجوانان. نه کانون پرورش فکری وجود داشت، نه کانون تربیتی بود شکل وجود داشت، و نه حتی امکاناتی وجود داشت. یک سینما بازگشایی شد به نام سینما احسان. من اولین بار که رفتم و در سینما حاضر شدم، وقتی اومدم بیرون در همون عالم نوجوانی، آرزو کردم یک روز فیلمی بسازم و در این سینما نمایش بدم. اما اون آرزو در همون دوران نوجوانی در حد آرزو باقی موند، چون اصلاً و ابدا و به هیچ وجه امکان نزدیک شدن به پیگیری این آرزو وجود نداشت. تا سال 76 که به تبع فضای سیاسی کشور من روزنامه‌نگار شدم و دیگه تمام انرژی و تمرکزم روی روزنامه‌نگاری گذاشتم. در سال 88 بعد از وقایعی که پیش اومد، سرخوردگی که برای ما به وجود اومد، من دیدم بهترین فرصته که در پی اون آرزوی قضا شده نوجوانی برم. به دلیل نزدیکی مؤسسه هیلاج که مدیریتش با آقای رضویانه، آگهیش رو تو مجله فیلم دیدم و این مؤسسه به دفتر روزنامه اعتماد نزدیک بود، دو تا کوچه با هم دیگه فاصله داشتن و من میتونستم اون ساعتها رو اونجا برم و بعد برگردم روزنامه. رفتم در کلاسای آقای رضویان ثبت نام کردم، اما انتهای کلاس که قرار بود فیلم کارگاهیمون رو بسازیم، آقای رضویان تقریبا از من قطع امید کرد و گفت که تو فیلمساز نمیشی، برو دنبال همون کار روزنامه‌نگاری.
دلیلش چی بود؟
خیلی بی استعداد خودم رو نشون دادم تو کلاس، بسیار آدم واقعا اصلا، خب از یک فضای سیاسی ملتهب من رفتم سر کلاس رضویان، جان وین رو برای ما نشون میداد، دلیجان رو نشون میداد و از سینمای کلاسیک جان حرف میزد. اصلا من نمیفهمیدم اینا یعنی چی، اصلا قابل درک برام نبود. نزدیک به تالوش 30 سال سن داشتم، ذهنم هم انباشت خبر و تحلیل و مسائل سیاسی بود، اصلا جای خالی برای درک مفاهیم سینمایی وجود نداشت. ولی من تصمیمم رو گرفته بودم و قرار نبود که کوتاه بیام. گفتم اشکال نداره، برگشتم و با دوستانم دیگه صحبت کردم، آموزش رو هم قطع کردم. با یکی از دوستانم یکی دو تا کار تجربی ساختیم که کارهای چندان خوبی نبودن، ولی الان به عنوان سندهای مهمی هن اون دوتا فیلمی که من کار کردم. یکی تیتر بود که داستان پیدایش یک تیتر در یک نصف شبی در دل یک تحریریه، و یکی هم درباره توقیف روزنامه روزگار بود. ولی فیلم ها از نظر ساختار و اینا هیچی ندارن، ولی همین الان بعد از مثلا 12 سال واقعا سندهای مهمی هستن. تا اینکه با دوست عزیزم آقای حسین جمشیدی گوهری، من یک بار رفتم اتاق کار آقای دکتر زیبا کلام، روی اتاق دیوارهای اتاق کار ایشون یک قابهایی نصب شده بود اون موقع که هنوز بازنشست نشده بودن. این قابها ضمن اینکه روایتگر تاریخ معاصر ما بودن خیلی هم تناقض داشتن. گفتم آقای دکتر داستان این قابها چیه؟ گفت داستان داره اینا برات میگم. تا شروع بکنه گفتم آقای دکتر صبر کن، حاضر دینا رو جلو دوربین بگی؟ گفت آره چرا که نه. و همین موجب شد که فیلم کوتاه مستند کوتاه قابها رو من بسازم که در همین جشنواره سینما حقیقت اکران شد و اون آغاز حرفه‌ای فیلمسازی من بود. بعد از اون چند تا فیلم دیگه کار کردم که بنا به دلایلی بایگانیشون کردم و ارائه نکردم. تا سال 97 من دیگه رسما وارد مارکت سینما مستند شده بودم. از ابنیه‌های تاریخی مستند می ساختم، ابنیه‌های تاریخی تهران، و لذت می بردم از این کار. سال 97 به دنبال تشدید بیماری استاد شجریان، ایده خب من از همون روز اولی که اومدم تو کار مستندسازی آرزوی اینو داشتم که درباره آقای شجریان یه فیلم بسازم. سال 97 با تشدید بیماری ایشون احساس کردم الان وقتشه که من یه کار کوتاه حداقل انجام بدم، باز ادای دینی کنم به اون رویای خودم. قرار شد یک فیلم 5 دقیقه‌ای کوتاه من بسازم و مثلا تا شهریور ماه هم آماده بشه، ولی این فیلم 35 ماه طول کشید و 5 دقیقه شد 129 دقیقه که خورد به کرونا و اینا. وسط کرونا هم با سختی خیلی زیاد، با دشواری خیلی زیاد، ما مجبور شدیم فیلمو تمام بکنیم و فیلم تمام شد. این گونه بود که من وارد جهان سینما شدم و جادوی سینما رو در واقع در دلم و در وجودم پیدا کردم و الان هم در واقع دارم زندگی میکنم با این در واقع مدیوم و لذت میبرم.
ببینید آقای مهرگان، به عنوان کسی که هم آتشی داشتی که روزنامه نگار شدی، یه دلیلی داره آدم روزنامه نگار میشه. من خودم برام این که در کانون خبر باشم، یعنی اون موقعی که میرفتم تحریریه، برام اون زمانی که روزنامه روزنامه بود، البته بعد هنوزم هست، ولی خب هر حال میخوام به این سوال، یعنی ته سوالی که میخوام ازت بپرسم به این حسیه که میخوام من خودم براتون روایتش کنم. اون موقعی که بودم انگار در کانون جهان بودم، زودتر از همه من به خبرها میرسیدم و قدرت اینو داشتم که تأثیر بذارم. فکر میکردم، البته من اینو در حالت تو بحثامونم همیشه اعتراف میکنم، فاصله بین 76 تا 84 من فکر میکردم تو حوزه خودم که مثلا سینماست، با ترجمه، با نوشتن، با گفتگو و همه اینا میتونم آگاهی ببخشم و جهان خودم رو جهان مطلوب تری بکنم، چون اعتقاد داشتم و هنوز اعتقاد دارم موقعی که مردم آگاه تر بشوند نسبت به حقوقشون، نسبت به دنیایی که بیرون از ایران هست، نسبت به هنر، من هم تو حوزه خودم میگم، بقیم همین فکر میکنم، بقیم همین کار میکنم، یعنی کسی اگه بتونه برای مردم جا بندازه که، برای خوانندگان جا بندازه که مثلا اقتصاد یعنی چه، تصمیم درست اقتصادی چیه، تصمیم درست سیاسی توی همچین شرایطی چیه، غلطی که صورت گرفته چیه، و به واسطه تحلیلش اون سیاستمدار یا اون مردم متوجه بشن که مثلا این امر یک امر پوپولیستیه، این رفتار یک رفتار جهت از قلب داره میاد، نه از مثلا از ذهن، و و و میگم این جوری من فکر میکردم تو 84، فکر میکردم که فکر میکردم تموم شده مثلا این رسالت روزنامه و ما مثلا دیگه آدمای آگاه تری داریم و میتونیم آدما خیلی راحت دیگه میتونن تصمیمای درست تری بگیرن برای آینده این سرزمین. حالا شما وقتی رسانت رو عوض کردی، آیا یک جدا از اون عشقت به هنر سینما که میگه از کودک، از نوجوانی بوده و با تو بوده، انگار به عنوان یک چیز خفته در خودت، ولی این یه جا به هر حال فرصت بروز پیدا کرد، یعنی فهمیدی که نه اینه، میخوام ببینم که تو احساس میکنی که الان تو این قدرت رسانه هم بود، جدا از این که احساس میکردی آزاد، یعنی برای روزنامه‌نگارم تو رابطت با مدیر مسئول و دبیر تو، هر چند هم که روزنامه‌نگار خیلی خوبی باشی و بتونی آدمای دیگر رو به کار خودت متقاعد کنی، ولی برای گیر یه سری آدمای دیگه هست. من میخوام ببینم مسئله این رسانه‌ای که برگزیدی قدرت هم بود، و آیا فکر کردی دیگه این باید تو این زمانه باید با این بری جلو اون کارایی که می‌خوای بکنی؟
دقیقاً سال 88 بعد از اون شکستی که ما خوردیم، خب خیلی آرزوها و امیدها بسته بودیم به انتخابات سال 88، نه از حیث آرزوهای فردی، من که هیچ وقت مثلا نمیخواستم وارد کار دولتی بشم بگم من به پستی برسم، نه، از حیث آرزوهای عمومی و اجتماعی میگیم که ما کشورمون به سمتی برگرده. من در سال 88 فهمیدم که دیگه روزنامه ها مؤثر نیستن تو جامعه، دیگه روزنامه قدرتی نداره، دیگه نمیشه از طریق مصاحبه و یادداشت و گزارش و خبر و اینها با جامعه وارد گفتگو شد. دقیقا حرف شما کاملا درسته. شما سال 84 به این جنبندی رسیدید، من سال 88، من فکر میکردم که در اون 4 سال باز میتونیم یه کارهایی بکنیم که نمیگم اشتباه کردیم، ولی نشد. برای همین احساس میکنم باید در اون مقطع مدیوم کارم رو عوض میکردم، به رغم این که میگم دانششو نداشتم و خیلی هم ازش از سن آموزش من گذشته بود، ولی چاره ای هم نداشتم، باید میرفتم هم از حیث عاطفی دنبال یک رویای دوران نوجوانی، هم از حیث ضرورت در واقع زندگی باید میرفتم دنبال آموزش. و جالبه به شما بگم من از اون زمان، یعنی از سال 88، به غیر از مقاطعی که بالاجبار نبودم، هیچ وقت روند آموزش پذیریمو تعطیل نکردم و من هر هفته سر یکی از کلاس‌های مربوط به سینما حاضرم، یا در کلاس قصه گویی شرکت میکنم، یا در کلاس فیلمنامه شرکت میکنم، یا در کلاس شناخت سینما شرکت میکنم، یعنی همچنان خودم رو هنرجو میبینم و معتقدم که باید آموزش ببینم، و چون من دیر وارد شدم و هنوز خیلی کم و کس دارم. با این اوصاف دیگه الانم میبینیم میدیوم روزنامه دیگه با تیراژ 1000 تا، 1500 تا، 2000 تا بعضن اصلا چاپ نمیشن، سفارایی میشن، شکل شمایل روزنامه دارن اما روی دکه نمیان که آدم نسخه کاغذیشون رو در واقع تهیه بکنه. به نظر من تحلیل درستی داشتیم ما، و من الان دیگه فکر میکنم سینما فعلا کار میکنه. البته خطرات زیادی هم متوجه این میدیوم هست و باید، حالا نمیدونم که چه میدیومی رو باید جایگزین کرد، ولی فعلا میدیوم سینما همچنان قدرتمندتره. برای همین تصمیم گرفتم که مدیوم سینما رو در پیش بگیرم و در سینما فعالیت بکنم و حرفم رو و گفتگوم رو با جامعه با ساخت فیلم های مستند در واقع ادامه بدم و پیش ببرم.
خب بریم سر این مستندی که مقدار بحث برانگیز شده و با اینکه زحمت براش کشیدید فعلا یه بخشی از مخاطبا نمیتونن اونو ببینن. من میدونم که شما خیلی دوست داشتید حتما این مستند در جشنواره‌ای که داره برگزار میشه با یه طیف مخاطبا دیده بشه، صحبت بشه، اگه ضعفی داره ضعفاش گفته بشه، اگه قوتی داره قوتاش بحث بشه و این اون لذت زنده بودن یه فیلم رو اینجوری داشتید پیش میبرید. ولی قبل از اینکه بریم در مورد مسئله جشنواره و فیلم و اتفاقایی که دور و برش افتاده، چون فیلمو کسی ندیده من خیلی نمیخوام وارد جزئیات فیلم بشم، فقط یه توضیحات کلی میخوام بدم. ان شاءالله روزی که فیلم اکران عمومی شد و بازتاب‌هاشو گرفتیم بازم دوباره با هم صحبت میکنیم در مورد داخل فیلم. خب ما چندین مستند الان داریم آقای مهرگان درباره زندیات شجریان، استادی که شما به درستی تو فیلمتون اشاره میکنید شما اعتقاد دارید که محبوب ترین هنرمند یا به صورت عام طیف وسیع مهمترین هنرمند دوران ماست معاصر. خب این خیلی ادعای بزرگی هم هست. این حالا میگم این بحثا رو مثلا نمیخوام این وارد این بحث بشم، وارد این بحث چالشی بشم که آیا مثلا کسای دیگر میتونیم لحاظ کنیم یعنی مثلا توضیحتون. خب فیلم شما داره در مورد این توضیح میده چرا، اما نکته اینجاست. ببینید تا الان چند تا مستند در مورد شجریان ساخته شده و بعیدم نیست بازم ساخته بشه و من دوستم حالا خودتونم بگین آیا اونا رو دیدید یا نه، ولی شما چیزی که از شجریان دارید ارائه میدید در حقیقت یه جور خانش سیاسی از دنیای شجر، در حقیقت رابطه شجریان با تحولات سیاسی ایران در دو، میخواستم بگم در دو دهه نه در دو دهه نه در بیش از 5-6 دهه، یعنی از یه جایی شما شروع میکنید حتی یه خود عقبتر از تولد شجریان ولی میایین جلو دارید رابطه شجریان رو با دنیای سیاسی دوروبر او و چگونگی واکنش شجریان به عنوان یک هنرمند به اون شرایط برای ما تو فیلمتون نشون میدید. خب برای من جالبه جدا از اینکه توضیح دادید یه ذره چرا شجریان، یه خب میگین شما میگین محبوب ترین و مهمترینه، چرا این شجریان و یعنی چرا این برای شجریان رو احساس کردی؟ آیا این به خاطر از اون قسمت روزنامه نگار سیاسی بودنت میاد یا همون حرفه که میخوای تو فیلمت بزنی؟ و چرا من دارم این سوال رو میپرسم؟ چون احساس میکنم شاید این مسئله هم بوده که یه مقدار برای فیلمت تو ایراد درست کرده که در سوال بعدی میپرسی، ولی یه مقدار در مورد این فیلمت صحبت کن که چرا خواستی با شجریان از اینجا روبرو بشی و فکر میکنی که اون فیلم های دیگه چه کار باید میکردن که نکردن و ضرورت ساخت این فیلم در مورد شجریان چی بود؟
در باره آقای شجریان یه مستندی رو بی بی سی در سال 88 کار کرد، شجریان پژواک روزگار، که بیشتر جهان رو از پیووی آقای شجریان ما دیدیم و روایت بسیار روایت جذابی بود در همون مقطع و ما آقای شجریان برای نخستین بار از برخی از سویه های غیر هنری کارشون یعنی سویه های اجتماعی کارشون پرده برداری کردن، نه از همش، از برخی. من تصمیم گرفتم این بار پیووی جامعه به شجریان رو در واقع به تصویر بکشم. اساسا جامعه انشالله دوستان هم به زودی میتونن فیلم ببینن، میبینید که جمع متنوع متکثر و حتی متضاد از نظر فکری درباره آقای شجریان دارن بر اساس آثارش صحبت میکنن. من ترجیح هم اینه که به جای زیست سیاسی بگم زیست اجتماعی آقای شجریان، چون سیاست متاسفانه در بین اذهان ایرانی ها به رقابت های جناحی و اون هم فقط دو سه تا جناح تقلیل پیدا کرده و وقتی میگیم آثار سیاسی شجریان گویی که آثار ایشون در خدمت یک جناح بوده، در صورتی که وقتی که آثار ایشون رو مرور میکنی میبینی که اصلا و ابدا در خدمت هیچ جناحی نیست، بلکه در خدمت یک اجتماع به نام اجتماع ایرانی در مقطع خاص حیات ایشونه. یعنی از سال 1319 که ایشون متولد میشن تا سال 1399 که به رحمت خدا میرن، در این فاصله 80 سال در اون مقطعی که امکان فعالیت داشتن ایشون نسبت به تحولات جامعهشون بی تفاوت نبودن، نه در مقام یک بیانیه نویس یا یک موزگیری های سیاسی، در مقام یک هنرمند و در مقام یک موزیسین و در مقام یک خواننده. هر اتفاق کلانی که افتاده ایشون سعی کرده متناسب با اون اتفاق که در حیات و سرنوشت ایرانیان مؤثر بوده واکنشی هنرمندانه از طریق موسیقی نشون بده. فی الواقع موسیقی رو زبان گویای ملت کردن، همون دیالوگ مشهورشون در مستند بی بی سی فارسی که من صدای خس و خاشاکم. این صدای خس و خاشاک بودن رو فقط اون مقطع سال 88 نیست و حتی سال 54 از دهه 50 تقریبا شروع میشه. ما در پژوهش به این سمت رفتیم و اینها رو سعی کردیم که کشف بکنیم. آقای شجریان فقط سال 88 به تحولات اجتماعی واکنش نشون نمیده، قبل از انقلاب هم نشون میده، بعد از انقلاب هم، در مقطع انقلاب هم واکنش نشون میده، بعد از انقلاب هم، در دهه 60 هم که از دیوار هم صدا در نمیاد، واقعا شجریان با شجاعت، با جسارت تمام الان وقتی که میبینیم واکنش نشون میده. این برای من خیلی مهم بود و همین هم هست. ضمن ادای احترام به تمام هنرمندان کشورم، چه در سینما، چه در موسیقی، چه در هنرهای تجسمی، از نظر من سازنده فیلم معتقدم که در طول 100 سال گذشته، یعنی از 1300 تا 1400، ما هیچ هنرمندی به اهمیت شجریان نداریم و نیومده. این نافی تلاش‌های دیگران نیست، اصلا و ابدا جسارتی به کسی نمی کنم. بحثم بحث ترین و تفضیلی نیست، بحثم یک نکته جامعه شناختیه. از منظر جامعه شناختی هنرمندی به اهمیت شجریان از نظر من سازنده. ممکنه آقای حامد صرافی بگه که نه اینجوری نیست، من درباره بهمن مؤسس یه فیلم می سازم و معتقدم مهمترین آرتیست ما بهمن مؤسسه. دوست دیگه ای بگه که اصلا اینجوری نیست، من معتقدم که مثلا آقای اصغر فرهادی یا آقای عباس کیارستمی مهمترین هنرمند جامعه ما هستن. فرد دیگه ای ممکنه بگه آقا اصلا اینا رو بذارید کنار، صادق چوبک مهمترین نویسنده و آرتیست ماست و اهمیت ایشون داره. هر کس میتونه از زاویه دید خودش فردی رو مهمترین آرتیست و مهمترین هنرمند تاریخ معاصر بدونه. از منظر من کیوان مهرگان و با خوانشی جامعه شناختی، شجریان مهمترین هنرمند تاریخ معاصره و از این زاویه برای من اهمیت داشت که برم باهاش مواجه بشم. و پرسشم بود، واقعا پرسشم بود. من این رو در کمال خضوع بگم، موزیسین نیستم، شنونده یا حتی شنونده حرفه‌ای موسیقی سنتی هم نیستم، حتی تمام کارهای استاد شجریان یعنی دیوانه آقای شجریان هم نبودم. مثل همه مردم ایران از هر کار زیبایی ایشون و برخی از کارهاشون هم اصلا درکی ازش ندارم، نمیفهمم ایشون، ولی این نافی اهمیت آقای شجریان نبود. آقای شجریان مهم بود و فکر میکنم و من رفتم دنبال این اهمیته، چرا مهمه، و سعی کردم در طول همه این فیلم به این پرسش پاسخ بدم که چرا شجریان مهمه، نه فقط در یک مقطع خاص مثلا 88. اصلا و ابدا من 88 مد نظرم نبود، رفتم و این اهمیت رو در دل تاریخ معاصر جستجو کردم که دوستان اگر فیلم رو ببینن فکر میکنم با من هم نظر بشن. فکر میکنم من تلاش کردم بیننده رو با پرسشم همراه بکنم و وقتی که از سالن سینما خارج میشه احساس همدلی بکنه، پاسخ من رو پاسخ خودشم بدونه. از این منظر بود که من رفتم سراغ استاد شجریان و خیلی سخت بود آقای سراب، خیلی سخت، باز تاکید میکنم خیلی سخت، و من دو سه بار وسط های فیلم پشیمون شدم، خیلی اصلا دیگه گیر کرده بودم، نمیدونستم چیکار باید بکنم، راه رو تا نصفه اومده بودم، نمیشد ولش کرد، نه واقعا در جاهای امکان ادامه داشتم، تامین مواد آرشیوی، بعد خوردیم به کرونا، هماهنگ کردن افراد برای مصاحبه. یکی از مصاحبه های فیلم که در خارج از ایران انجام شد تقریبا 45 روز از هماهنگی تا انتقال راشا به داخل ایران وقت از ما، وقت تمام وقت ها، یعنی ما صبح از خواب بیدار می شدیم تا شب دنبال این بودیم که این مصاحبه انجام بده. اول هماهنگ بکنیم، بعد فیلمبردار پیدا بکنیم. در یکی از شهرهای اروپایی بود، یک شهر خیلی دور، تا یک خب وسط کرونا هم بودیم، همه کشورها، همه شهرها قرنطینه بودن، با بدبختی یکی رو پیدا کردیم رفت. بعد اون بنده خدا از اینجا من باید هدایت میکردم دوربین ها رو که آقا اینجوری، بعد مصاحبه رو تلفنی هدایت بکنیم. بعد خب با کیفیتی که ضبط شده بود اون مصاحبه ها رو حالا چجوری منتقل کنیم داخل ایران با این سرعت اینترنت ایران، پروازها هم تقریبا قطع شده بود. 45 روز فقط سر یک مصاحبه من وقت گذاشتم تا تونستم یه مصاحبه مثلا 45 دقیقه‌ای 50 دقیقه‌ای با یکی از بزرگواران رو که نیاز بود برای فیلم من اضافه بکنم. و از این داستان‌های مشابه این، پیدا کردن یه فریم عکس، یه فریم عکسی که نیاز بود چون حادثه تاریخی بود و من باید حتما همون یه فریم هم هست. من چه خون دلی خوردم، نزدیک به 12 نفر رو هماهنگ کردم که آقا تو به فلانی زنگ بزن، فلانی تو به فلانی زنگ بزن، فلانی تو هم به فلانی زنگ، همینجوری برم تا این عکس رو بگیرم و بتونم به مدت مثلا چند ثانیه در این فیلم طولانی بگذرم. برای همین بارها احساس استیصال سر این فیلم به من دست داد، ولی باز خدا رو شکر در نهایت تونستیم تمامش بکنیم. و اگر دانش امروزم رو داشتم و میدونستم چنین چیزی داره، بعید میدونم شهامت اینو پیدا میکردم که برم همچین فیلمی رو بسازم. اما از اون طرف هم خوشحالم از این که یک سند مهم تاریخی رو به جا گذاشتم که آیندگان در واقع بتونن مراجعه کنن و ببینن.
خب این زحمتی که شما کشیدید به هر حال تو خود فیلم هم خودشو داره نشون میده، جدا از این که من فکر میکنم که شما تونستید از اون وجه روزنامه نگاریتون هم استفاده برین، چون روزنامه نگاری یه چیزی با خودش میره به نام ارتباطات، و این ارتباط شما با یه مجموعه آدم باعث شده تو این فیلم یه طیف وسیع از هنرمند تا دولت مرد حضور داشته باشن، از موسیقیدان تا پژوهشگر. و حالا برای اینکه اینم یعنی چیز فیلم بمونه، بعد خب یه سری آدما نیستن، حالا دوباره نمیدونم در مورد کسایی که نیستنم شاید زمانی که فیلم پخش بشه بعد صحبت کرد که چرا مثلا یه سری ها نیستن که میتونن، باید باش، بایدی که دارم میگم از منظر اون انتظار است.
من سعی کردم حامد جان همین چیزی که شما میگین، دانش و اطلاعات و اون مناسباتی که از جهان روزنامه نگاری با خودم دارم رو در خدمت این فیلم بگیرم و طیف متنوع و گاه متضادی از افراد رو در جایگاه های مختلف اصطلاحاً به هم بدوزم که در این فیلم بشه کنار هم قرارشون داد. درباره برخی افرادم که حضور ندارن، من تأکیدم این بود که از افرادی جدید یا غریبه با استاد شجریان حتی روایت‌های جدیدی رو ارائه بدیم. الان شما تا قیام قیامت هر بخواید درباره‌اش پرونده مطبوعاتی در بیارید، بخواید درباره‌اش فیلم مستند بسازید، سخنرانی بذارید، هر کاری بکنین، 4 نفر یا 5 نفر فهرست میشن و همه فکر میکنن باید با این 4-5 نفر حرف بزنن. من گفتم که در واقع آقا این 4-5 نفر رو بذاریم کنار، آیا افراد جدیدی هم هستن که روایت‌های ناگفته‌ای داشته باشن و یه خورده تازگی بدیم به این. خب مثلا میگم یکی از اساتید بسیار بسیار عزیز ما که روی چشم ما جا داره، ایشون فکر میکنم هر آنچه که درباره آقای شجریان میدونسته رو در جاهای مختلف بیان کرده. من همه فیلم ها، سخنرانی ها، مصاحبه های ایشون رو خوندم و دیدم. خب دیدم که من الان چه چیز تازه‌ای میتونم از ایشون بگیرم به غیر از یک سری تمجیدها. تمجیدها رو هم که همه گفتن دیگه، من دنبال تمجید نیستم، دنبال پاسخ یک سوالم. برای همین ناگزیر شدم یک سری افراد رو بذارم کنار. یک سری افراد هم اساسا تحفظ دارن، جلو دوربین نمیان، نه جلو دوربین من، جلو دوربین هیچ کس نمیان، برای همین از اونا هم محروم شدم. ولی تیپی که استفاده شدن حتما حتما یک ارتباطی با آقای شجریان دارن و کسانی که فیلم رو ببینن تصدیق خواهند کرد که چرا اینها در این فیلم حضور دارن. هیچ کس نه بیشتر نه کمتر حضور نداره، سعی کردیم همه رو سر جای خودشون بذاریم. برای همین این حرف شما کاملا درسته. تجربیات من در عرصه روزنامه نگاری بسیار 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 به کمک من اومد و در واقع کمکم کرد که بتونم به این روایت تازه و تا حدودی ناآشنا به اون چه که میخوام انجام بدم شکل بده و کمک کنه.
ببین، شما این ایده رو هم داشتی که فیلمت از اینی که هست به یه معنا چالشی تر بشه، یعنی بری سمت و سوی منتقدای شجریان، منتقدا به این معنا که کسایی که یعنی از یه مقطعی تصمیم گرفتن شجریان رو دوست نداشته باشن به خاطر مثلا مقاصد سیاسیشون، جدا از اونها یه گروه که اساساً به سبک و سیاق شجریان، یعنی اصلا کلا به این شیوه و ایناش منتقد بودن، برای اینکه فیلمتو چند صدایی تر بکنی، آیا همچین تصمیمی هم داشتی و مثلا نشد پیاده؟ میخوام بگم استراتژی که چیده بودی سمت و سویی بود به این که اون پرسش اولیت رو که برای خودت یک فرض مسلمه رو بهش تعین ببخشی، یعنی عینیت ببخشی، یا نه دنبال این بودی که واقعا جواب پیدا کنی، یعنی که آیا واقعا شجریان، ببین دو تا چیزه، اینکه آیا من یک فرض دارم و میخوام فرضمو به بقیه اثبات کنم، یا نه یه قرار بود این فرض همینه دیگه، تحقیق همینه دیگه، شما یه فرض اولیه‌ای داری که قراره در رد اون حرکت کنی، چون اگه قرار بود در جهتش حرکت کنی همه چی بایست میشه، یعنی یه جوری میچینیم قصتو یا روایتتو یا آدماتو که برسی به اونجایی که میخوای از اون اول برسی. بعضی وقتا در تو ساخت به این نتیجه میرسی نه اصلا مثلا من اشتباه دیدم کل ماجرا رو، برای همین سعی میکنم برام آدمای مختلفی رو جمع‌آوری کنم ببینم که واقعا هست یا نه، آیا واقعا مثلا دارم میگم بعد از 88 روی کرده، یعنی از زاویه از دید اونوریا مثلا دیده بشه، مثلا اینکه الان مدیر مسئول روزنامه مثلا کیهان مثلا دارم میگم، حالا میگم اینو نمیخوام اسم بیارم، او اعتقاد داره که شجریان چیزه، آیا او حاضر مثلا بشه جلو دوربین تو و بگه که شجریان فلان، و آیا تو حاضر بودی تو فیلمت بذاری؟ میخوام ببینم اینجوری نگاه کنیم به ماجرا.
ببین من در مقام سازنده تعصب واقعا تعصبی نداشتم، اما مخالفان سیاسی آقای شجریان جایگاهی در این فیلم ندارن، یعنی من به تحلیل درباره آقای شجریان درباره عواقب کارشون نمیرسم، اگر میرسیدم حتما من تعصبی نداشتم که در واقع الانم دیدین یک جا به ضرورت که ما از یک نفر استفاده میکنیم، یک شخصیت گم شده و یک روایت گم شده در تاریخ هست، استفاده کردیم که ایشون آقای شجریان رو متهم به دروغگویی میکنه، حتی آقای شجریان رو در واقع انتقاد میکنه ازش، بنابراین به ضرورت تاریخی رفتیم سراغشون، ولی در مقاطع دیگه جایی نداشت که مثلا من بگم که آقا قرائت روزنامه کیهانم اینه، اصلا به این مرحله نمیرسیم. از اون طرف هم در اون سوی، یعنی در اون جریان فکری، من نمیخوام بگم سیاسی، در اون جریان فکری هم این حرفی که میزنم باور کنید از حیث مطلق انداختن اینه نیست، آدم صاحب نظری رو پیدا نکردم که برم سراغش که در این مورد صاحب تحلیل باشه، حرف داشته باشه و من بتونم مثلا با یک شخصیت دیگه جایگزینش بکنم. خیلی مطالعه کردم، خیلی مداقی کردم که آقا متهم به تک صدایی نشم، که نیستم در این فیلم، من ادعا ندارم که یک صدا رو روایت کنم، از سوپر در واقع لائیکش حضور داره تا سوپر مذهبیش، یعنی هستن، ولی به صفت سیاسی بودن نرفتیم سراغشون، به صفت ناظر و شاهد تاریخی بودن رفتیم سراغشون. مثلا چجور بگم، در دهه 60 اصلا اصولگراها که اصلا موسیقی رو حرام میدونن، نیستن، که گوش بدن و حالا بعد درباره‌اش تحلیل داشته باشن و بعد درباره‌اش حرف بزنن. خب وقتی نیستن چیکارش کنم؟ نمیشه که به زور آوردشون برای اینکه من به فیلمم چند صدایی بدم. اصلا از این ملاحظات نداشتم که آقا این باشد یا این نباشد. تنها ملاحظم این بود حرف جدیدی درباره آقای شجریان و این پرسش مطرح بشه. اگر کسی حرف مدعی نیستم که من همه حرف ها رو حتی در پاسخ این سوال من پیدا کردم اصلا و ابدا، دیکته بدون غلطی من ننوشتم، حتما یک جاهایی از چشم من دور مونده، حتما یک جاهایی یک روایت هایی رو من ارائه نکردم و حتما وجود داره و امیدوارم مستندسازهای بعدی برن، چون آقای شجریان هنوز ظرفیت داره، هنوز جا داره. من خبر دارم که صدها دقیقه راش از زیست خودشون وجود داره در گاوصندوق شرکت دلاواز و اگر اون فیلم ها به دست فیلمساز ماهری بیفته میتونه مستند حتما جذابی بسازه. ولی با امکانات من، با دید من، من در این مقطع اینقدر تونستم بپردازم به آقای شجریان. اصلا و ابدا درگیر این تفکیک بندی های اصولگرا و اصلاح طلب اصلا اینجوری نگاه نکردم به موضوع، یعنی به صفت اصلاح طلبی و اصولگرایی و اینها نیستن آدم ها. هر کس در فیلم حضور داره یک منزلتش و جاش تعریف شده و بدون تعریف جایگاهش نیست، یا یک شاهد تاریخیه حتما، یا یک در واقع روایت تاریخی میده که به روایت ما نزدیک.
متوجه. آقا قصه چیه با جشنواره سینما حقیقت؟ اصلا چرا اینجوری باش؟ من اون روز اون شب بگین بذار بگم خودم شاهد چی بودم. من اون روز که زنگ زده بودم خونه شما که برای یه نکته با شما صحبت کنیم، همون شب ما گفتگو اونقدر شد. چرا؟ چون به شما خبر دادن که فیلم در جشنواره هست و خب شما مثل هر انسان طبیعی، یعنی به طب بعد از اینکه فیلم در جشنواره است و قراره با مخاطبی وسیع حداقل در یک مقطعی ارتباط برقرار کنه دیده بشه، هم که اول گفتم نظر بگیرید، نظر بشنوید، وارد همون زندگی، یه فیلم یک زندگی پیدا بکنه، خوشحال شدید. بعد آقا یه دفعه دیدیم خبرش هم اومد، یعنی چی؟ گفتین فیلمو از جشنواره بیرون گذاشت. اصلا قصه چیه؟ چرا اینجوری شد؟ بعد دلیلشو چی میبینید؟ این به خودتون برمیگره، به شجریان برمیگره، به درون این فیلم برمیگرده؟ از کجا اومد این ماجرا کلا؟
اول درباره جشنواره یه چیزی بگم آقای صرافی. جشنواره سینما حقیقت تنها جشنواره مستند در ایرانه و در شهر کورها یک چیشی هم پادشاه است. من این رفتاری که با این فیلم شد به شدت این ایده رو در من داره تقویت میکنه که با گروهی از مستندسازها و فیلمسازها بریم به سمت پایه‌گذاری یک جشنواره جامع‌تر و مستقل‌تر از سینما حقیقت. و به نظر من نیازه. 15 دور جشنواره سینما حقیقت نشون داده که ما به یک جشنواره عام‌تر و جامع‌تر نیاز داریم که فیلم‌های اینچنین که مستقل ساخته میشن به راحتی کنار گذاشته نشن و مخاطب حق داشته باشه فیلم‌های اینچنینی رو هم ببینه. اما این جشنواره در زمان آقای احمدی نژاد، در زمان آقای شمقدری بنیانگذاری شده که یکی از اقدامات خوب اون دوره است که ما فاقد جشنواره مستند بودیم، ولی اونها اومدن یک جشنواره ای رو بنیانگذاری کردن که سینما مستند ایران بتونه یک عرصه رقابتی هم پیدا بکنه. اما مشکلی که وجود داره اینه که این جشنواره شما حتی از نحوه جایزه دادن های 15 دوره قبل هم نگاه بکنین، یا به فیلم های غیر سیاسی، غیر اجتماعی جایزه داده، مثل فیلم های ورزشی، مثل فیلم های پزشکی، مثل فیلم های زیست محیطی و اینها، هیچ فیلم منتقدی، تأکید میکنم، هیچ فیلم منتقدی یا در این جشنواره امکان نمایش پیدا نکرده، یا اگر امکان نمایش پیدا کرده قدر ندیده. شما حاضرم تمام 15 دوره رو یک بار بشینی مرور بکنی. بنابراین ذات این جشنواره و اساساً نظام فکری این جشنواره یک نظام فکری در واقع پسننده دیگر اندیشی یا متفاوت اندیشیه، میذاره کنار. اگرم به هر دلیلی امکان نمایش بهش بده. مثلا میگم در فیلم در جشنواره دو سال پیش بود که فیلم خانم اکبری میدان جوانان سابق امکان نمایش پیدا کرد، اما فیلم خانم ایلانلو مثل یک زن که درباره فاضل هاشمی بود با اراده دبیر جشنواره حذف شد چون فیلم سیاسی بود، بنابراین میذارن کنار و اجازه نمیدن. این یه مسئله. این جشنواره، حالا این جشنواره جایزه بزرگی نداره، مبلغ جایزهش کمتر از 1000 دلاره، یعنی اگر امسال مثلا 30 میلیون تومان بدن میشه بهترین فیلم 1000 دلار که خیلی جایزه نازلیه، بنابراین آورده مالی برای برندش نداره. دو، جوایزی که این جشنواره میده هیچ چیزی، تاکید میکنم هیچ چیزی به فیلم و فیلمساز اضافه نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که جشنواره سینما حقیقت و برنده شدن در این جشنواره موجب فروش یک فیلم بشه، مثل جشنواره فجر. بهترین فیلم جشنواره فجر، بهترین کارگردان در فروش جشنواره بسیار بسیار موثره، در فروش فیلم بسیار بسیار موثره، اما برنده شدن در سینما حقیقت هیچ تأثیری بر فروش فیلم نمیذاره. فیلمسازی که در جشنواره سینما حقیقت برنده میشه از طرف مثلا تلویزیون یا وزارتخونه به هیچ عنوان قرارداد کلانی باش بسته نمیشه که فیلمساز بگه خیلی خب من در این جشنواره پذیرم، اگر برنده بشم بعدش میتونم مثلا اون فیلم و اون پروژه بزرگ مستندم رو مثلا با تلویزیون ببندم. به هیچ عنوان این راه آورد رو هم براش نداره. خب با این اوصاف چرا ما در جشنواره، یعنی چرا من داوطلب شدم که فیلمم در جشنواره شرکت داده بشه؟ نه در واقع جایزش جایزه مهمیه، نه آورده معنوی خاصی برام داره، فقط و فقط به یک دلیل: در ایران مستندبین ها پراکندن بسیار، منظورم جامعه مستندبین هاست نه منتقدا و فیلمسازها. در جشنواره سینما حقیقت یک بار در سال مستندبین ها دور هم جمع میشن و این سرمایه بزرگیه. فیلمساز فرصت میکنه فیلمش رو به مستندبین های حرفه‌ای نشون بده و مستندبین های حرفه‌ای درباره فیلم اظهار نظر بکنن. این فرصت بسیار ذی قیمتیه و گرانبهای و ارزشمندیه و من مشتاق بودم که فیلمم رو پیش از همه به مستندبین های حرفه‌ای نشون بدم و بعد بیاریم در گروه هنر تجربه، حالا لایه‌های بعدی جامعه بتونن فیلم رو ببینن، که متاسفانه این فرصت از ما دریغ شد. اما چرا فیلم کنار گذاشته شد؟ باور نمی‌کنید، همونطور که شما می‌دونید یک شب که در وسط میانه گفتگوی ما با شما بود به من اطلاع دادن که فیلمت پذیرفته شده و خیالت راحت باشه و من هم همونطور که شما گفتید بسیار شادمانی کردم اون شب که میتونم فیلم رو به مستندبین‌های حرفه‌ای نشون بدم. اصلاً آقای صرافی این رو قسم میخورم، من با طمع جایزه در این جشنواره شرکت نکردم، برام مثل روز روشن بود که حتی اگر از نظر تماشاگرها هم این فیلم به عنوان بهترین فیلم تماشاگر انتخاب بشه اعلام نمیشود. من انقدر آدم کمهوشی نیستم که ندونم چی ساختم و به کجا ارائه میدم. تمام دلخوشی من این بود که این فیلم در این جشنواره برای مستندبین های حرفه‌ای نمایش داده میشه و پیش درآمد خیلی خوبی برای اکران عمومی در هنر تجربه است. بنابراین با طمع جایزه من در این جشنواره شرکت نکردم، اصلا جایزه پیشکش مال خودتون، اصلا نخواستم. حتی حاضر بودم در بدترین ساعات این جشنواره این فیلم به نمایش در بیاد، مثلا روز اول جشنواره ساعت 10 صبح و روز آخر جشنواره ساعت 11 شب به من اکران بدن که فیلم رو نمایش بدم. در این حد من حتی راضی بودم که حالا کسانی که علاقمندن بیان فیلم، ولی خب نکردن. چرا نکردن؟ نمیدونم. این صحبتی که حضرت عالی کردید که آیا خود من مشکل بودم، سوژه فیلم مشکله، خود آقای شجریان مشکله، شرایط جامعه
یا آدمایی که توش هستن، نکاتی که تو حالا بازم یا اصلا چند تا نکته شما، چند تا نکته مقطع سیاسی رو، چند تا اظهار نظر سیاسی و چند تا از به هر حال اینا همه اینا یعنی اصلا شجریان خودش یه کیس شده دیگه. یه جایی تو فیلم هست، اینا الان میگم به عنوان استتبه، یه جایی میرفتاهه، یکی از آدمایی که ادب تو فیلم هست بگیم دیگه، آیه میرفتاه هستی، یه نکته رو در مورد آقای شجریان میگه و اینا. در حقیقت میگه ما با گزینش او برای فیلم تبلیغاتی های روحانی میخواستیم یه پیغام، یه پیامی این تو هست. حالا نکته اینجاست که خود الان خود شجریان یه پیامی توشه، کمان که چیزی توش از دیگه، یعنی شجریان و سیاست یادآور خیلی چیزا برای مردمه، برای بیننده است، یا اون کسی که میخواسته چیزایی بدونه و یا چیزایی که میدونسته. شاید اینم بوده باشه. حالا برحال
همه اینها هست. ببینید واقعیتش اینه که مسئولین جشنواره توضیح قانع کنندهی به من ندادن. علاوه بر این، آنچه که به من هم داده میشه همش روایت های غیر رسمیه. برخی ها میگن فیلم ضعیف بوده آقا، که من اساسا بیانیه رو در اعتراض به این صادر کردم که بسیار خوب، از نظر شما فیلم من ضعیفه، ولی خب این فیلم یک روز نمایش در میاد و شما باید مسئولیت تاریخی اتهام ضعیف بودن این فیلم رو بپذیرن که حالا حق با کیه. بالاخره من امیدوارم که یک روز این فیلم نمایش داده بشه و جامعه داوری بکنه که آیا شما درست میگید که فیلم من ضعیف بوده، یا من درست میگم که من فیلم درستی ساختم. برخی ها گفتن که فلانی نه، فیلمت رأی هم آورده، خیلی هم خوبه، خیلی همونطوری که بهت خبر دادن فیلمت پذیرفته شده، ولی دبیر جشنواره چون در آستانه تغییر و تحول نخواسته که مثلا ریسک بکنه و به فیلمی اجازه نمایش در جشنواره بده که براش دردسر بشه. یه عده ای از دوستان گفتن که آقا اساسا نمیخوان مسئله شجریان باز بشه، تو اشتباه رفتی سراغ این سوژه، تو باید میرفتی سراغ یه سوژه دیگه. یه عده ای میگن که آقا اساسا خود تو مشکل کاری، بالاخره تو منتسب به یک جناح سیاسی هستی، حالا ادعا میکنی میخوای فیلمم بسازی. همه اینها هست، هیچ کدوم از اینا نیست. واقعیتش اینه که من هیچ روایت متقن و درستی رو نشنیدم. دبیر جشنواره هم متاسفانه، من بعد از اینکه فیلم را قبل از اینکه فیلم رد بشه به من خبرهایی رسید که فیلمو رد کردن، اونم به دلیل اینکه من گفتم اکران آنلاین قبول ندارم. آقای صرافی اینم بگم، اول به من گفتن که فیلمتو بکش بیرون از جشنواره. 48 ساعت قبل از اعلام فیلم‌های برگزیده به من پیغام دادن که آقای مهرگانی نامه بنویس که من از شرکت در جشنواره انصراف دادم. گفتم کی من همش حرفی زدم؟ گفت شما با اکران آنلاین موافقت نکردید. گفتم خانم در فرم جشنواره یه بخشی وجود داره که آیا با اکران آنلاین فیلمتو موافق هستی؟ من هم نوشتم بله. یعنی چی من موافقت نکردم؟ گفتم من با شما تماس گرفتم. گفتم شما با من تماس نگرفتید که با اکران آنلاین موافقید، شما با من تماس گرفتید که فلانی اجازه هست فیلمت رو ما دانلود کنیم، کپی کنیم، کف خیابون انقلاب بفروشیم. گفتم نه. گفتید که هیچ فرقی با اون نداره. گفتم نه، همچین چیز اجازه نمیدم، اما با اکران آنلاین ذیل یک جشنواره معتبر من موافقم. که دیگه مجبور شدم به رغمی که در جشنواره ثبت نام کرده بودم و این آیکون رو تایید کرده بودم، یک نامه غیر رسمی بزنم و بگم من با اکران آنلاین فیلم موافقم. این نامه من باعث شد که 72 ساعت اکران فیلم‌های بلند به تأخیر بیفته. قرار بود چهارشنبه اعلام بشه، افتاد شنبه. دیگه در این فاصله 72 ساعت چی گذشت واقعا نفهمیدم، متوجه نشدم که روز شنبه به من اعلام کردن که فیلم رد شده. یعنی اول به من پیشنهاد هم دادن که فیلم رو بکش بیرون، انصراف بده، سال آینده شرکت کن، ولی به بهانه اکران آنلاین. اگه میگفتن مسئله دیگه ای داره احتمال زیاد من میکشیدم بیرون فیلمو. من اهل دعوا و مرافع و چالش و جنجال نیستم. من یک فیلمسازم، ایده هایی دارم، افکاری دارم، از طریق فیلم ها میخوام این ایده ها و افکارم رو بیان بکنم، همین، نه بیشتر نه کمتر. نه خوشم از آویزون شدن به کسی برای خودم مانو نامی به دست بیارم، اصلا و ابدا از این روحیات ندارم و نمی کنم هم این کار رو، به هیچ عنوان نمی کنم. برای همین نفهمیدیم چی شد. همه اینها هست، هیچ کدوم از اینا هم نیست، ولی ذات جشنواره و در واقع مناسبات حاکم بر 15 دوره گذشته این جشنواره نشون میده که امکان نمایش فیلم های شبیه سیاوش در آتش در این جشنواره بسیار بسیار کمه. اگر هم نمایش داده بشن امکان تجلیل از اونها تقریبا صفر و غیر ممکنه. جشنواره سینما حقیقت جشنواره خوبیه، بسیار بسیار جشنواره خوبیه، اما جشنواره جامعی نیست، نمایندگی نمیکنه تمام سینمای ایران رو، تمام سینمای مستند ایران رو. فیلم های مستقل و فیلم سازان مستقل در این جشنواره جایی ندارن و حذف میشن به راحتی. نه تنها فیلم من، فیلم خانم آزاده بیزارگیتی هم حذف شد، فیلم خانم فیروزه خسروانی رادیوگرافی یک خانواده که در ایتفا جایزه برده اون هم حذف شد، فیلم آقای باوی ساجد حذف شد. فیلم بسیار بسیار خوبیه چیزی که من شنیدم، حتی فیلمی که خود مرکز ساخته، آقای مسعود میر ساخته، درباره یکی از شخصیت‌های جالب تاریخ مشروطه است، اونم حذف شد. ظاهرا اونم یه مضمونش، یعنی ببینید حذف شدگان این جشنواره، حذف شدگان بزرگ این جشنواره، این رو ادعا دارم توش، حذف شدگان مهم این جشنواره به دلایل فنی فیلمشون حذف نشده، به دلایل غیر فنی، من نمیگم سیاسی، به دلایل غیر فنی حذف شده.
حالا شما خودتون جشنواره میرین امسال؟
والا تردید خیلی زیادی دارم، خیلی خیلی دل شکسته هستم آقای سرراف، بسیار بسیار دل شکسته هستم. این مملکت مال همه ماست. جشنواره سینما حقیقت هم یک جشنواره خصوصی نیست که بگم که آقا دلشون خواسته، مثل جشن حافظ، جشن حافظ ما رو دعوت نکنن کسی نمیتونه با آقای امید معلم خورده بگیره که آقا چرا من دعوت نکردی، میگه آقا مال خودم، دلم نخواسته شما رو دعوت بکنم. اما جشنواره هایی مثل جشنواره فیلم فجر یا جشنواره سینما حقیقت که اینها از پول همین ملت دارن بودجهشون تامین میشه و متعلق به همین مردم هم هستن، با تفکر حزبی در این جشنواره من مخالفم، معترضم بهش. اما از این طرف هم تمام دوستانم رو که مدعی مستندسازی مستقل هستن رو هم دعوت میکنم که دست روی پاهامون بذاریم و یک جشنواره جدیدی رو تأسیس بکنیم.
خب اون یه پولی میخواد، یه هزینه میخواد، بعد خب این خودش بحثه. ببینید مثلا میخوام ببینم که این سنگ اندازی روبروتون قرار نمی... ببینید اصلا یه سوال از شما دارم، برگزاری جشنواره غیر دولتی توی ایران به نظر شما؟
ولی محال نیست حامد. آره. جان بسیار بسیار
ببینید جایزه دادن فرق میکنه با چیزا، بعد اون موقع اونجا شما باید پاسخگوی، چون برای موقع اونم دوباره یه هیئت انتخاب میخواد دیگه. اتفاقا جالب این بحث، من بد نیست من با شما تو قالب همین چیز، حالا دارم با یه نفری که فیلمش از یه جشنواره کنار گذاشته شده، به قول معروف جشنواره هم تو ایران دولتیه، ما چیز خصوصی فعلا نداریم، همونجور که سینمامون به یه معنای دولتی چون پولش داره از یه آدمای دولتی میاد، و آدم شما باید نسبتی داشته باشید تو این سرزمین تا بتونی پولی رو در حدی فراهم کنی که بتونی فیلمهای رو بسازی. حالا من اینجوری فکر میکنم، شاید هم غلطه، ولی میخوام اینجوری بگم، ببین جشنواره یعنی که شما باید یه هیئت انتخابی پیدا بکنید، یه سری فیلم‌ها رو گزینش کنید، فیلم‌ها رو بذارید کنار، دوباره منظورم که هر جشنواره‌ای داره این کارو میکنه. نکته اینجاست که یک جشنواره نیاز به یک حمایت مالی داره که این حمایت مالی بعد از یه جای دوباره تامین بشه. چند نفر خیرخواه فرهنگی وجود داره که بدون چشم اونم به یه جشنواره به اسم جشنواره مستند بیاد کمک بکنه، ما میگیم اونام پیدا بشن هر چقدر شما نیتتون خیرم باشه، یعنی منظورم که اصلا اجازه گل دادن، شکوفه دادن یه همچین چیزی رو میذارن شکل بگیره. شما چه جوری میبینید این مسئله رو؟
رفتن به کره ما روزی یک آرزو بود ولی محقق شد، برای همین ما الان آرزوش میکنیم و میریم روش وای میسیم. میدونم بسیار تامین منابع مالی و اساسا ساختار دادن به چنین جشنواره‌ای الان در این شرایط تقریبا یک آرزوی غیر ممکنه، محاله ولی غیر ممکن نیست، تصحیح بکنم جمله‌مو، محال هست ولی غیر ممکن نیست. می شود یک جشنواره در واقع مستقلی رو ایده پردازی کرد فعلا و بعد رفت روی انجامش وایساد و در واقع کارش انجام داد. انجمن سینمای مستند ایران، انجمن صنفی مستند سینما ایران میتونه این کارو بکنه، به جای اینکه دستش رو به سمت دولت دراز بکنه و جوایزش رو اعضاشون جوایز رو از اون جشنواره بخوان، میتونن خودشون متولیه این کار بشن. اونها نه، گروهی از مستندسازان مستقل میتونن. به نظر من ایران امکانات این رو داره که در واقع یک جشنواره مستند دیگه هم داشته باشه. من اینو میبینم. سخته، بسیار سخته، خیلی سخته، ولی غیر ممکن نمیبینم. و اتفاقا زمانی جذاب میشه، مثل ساختن یه فیلم میمونه، زمانی جذاب میشه که با همه سختی آدم بتونه همچین جشنواره‌ای رو برپا بکنه و برگزار بکنه. خوشحالم در میان ایرانیان مردمان با وجدان و منصف و شریفی مثل شما وجود دارن و سعی میکنن با امکانات خودشون از این در واقع سینماگرها سیانت بکنن، محافظت کنن، همدردی کنن، همدلی کنن باشون. در این مقطع این کار شاید کار کوچیکی باشه، ولی ارزش و اعتبار خیلی بزرگی داره برای من و حتما قدرش رو میدونم و حتما در قلبم ازش نگهداری میکنم و یاد میکنم و بسیار بسیار سپاسگزارم از این محبت شما که وقت گذاشتید، هم فیلم رو دیدید هم این مصاحبه رو تقدیم کردید.
سلامت باشید. منم امیدوارم فیلم شما زودتر نمایش داده بشه و اون داوری عمومی که میتونه بگه که فیلم شما موفق بوده، داوری عمومی به مفهوم این که بازخورد بگیرید از مخاطبتون که ببینید تو من فیلم باید دیده بشه تا بشه و در مورد موفقیت یا شکست یا ایده ها جاه طلبی فیلمساز یا به قول معروف عقب نشینی فیلم هر چیز دیگه ای که هست بتونه کار بکنه و به قول معروف زنده باشه دیگه. من میگم فیلم زنده بودنش با تماشاگرش.
بله، باز در آخر گفتگو تاکید میکنم من دیکته بدون غلطی نساختم. اولین آخرین فیلم درباره آقای شجریان نخواهد بود. آقای شجریان فیلم های دیگه ای هم دربارش ساخته خواهد شد. من به بضاعت خودم با امکانات سال 97 تا سال 1400 وسط اوج کرونا اینقدر ازم استعدادم در حد همین بود، در همین قد تونستم کار بکنم. حتما فیلم ساز دیگری اگر دستش برسه شاید فیلم های بهتری و حتما فیلم های بهتری خواهد ساخت، ولی خب اساسا فیلم سینمای مستند همینه، باید ساخته بشه، موجب گفتگو بشه، موجب تفکر نباید تعطیل بشه. ما بشینیم درباره فیلم و درباره گذشتمون فکر کنیم، حرف بزنیم، گفتگو کنیم که بشه راهی رو به آینده باز کرد.
من همان نایم که گر خوش بشنوی شرح ده میگره